این اپیزود به شما تقدیم میشه توسط پادکده. پادکده سرویس میزبانی پادکست فارسیه که با بهترین عمل کرد و بالاترین سرعت پادکست های شما رو به رایگان میزبانی میکنه.
سلام به همه شنوندگان عزیز، رضا هستم، موجی بخش لالیگا فوتبال لب. به اولین اپیزود لالیگا در سال 1403 خوش اومدین. با کمی تأخیر سال نوتون مبارک باشه. البته ما سال نو رو قبلش هم بهتون تبریک گفته بودیم تو اپیزود آخرمون، همونطور که تو آخرین اپیزود سال قبل گفتیم تو فاصله تعطیلات نوروز مسابقاتی تو لالیگا نداشتیم دو هفته، به خاطر فیفا دی لالیگا هم دو هفته تعطیل بود. اما حالا هم ما و هم لالیگا با هفته سیوم برگشتیم و البته چه خوب که شما هم اینجا هستید و به ما گوش میدید. در این اپیزود امیر رضا در کنار من هستن، یه دوست دیگه‌مون هم بعداً تو خلال ضبطمون اضافه میشه. علیرضا رو این هفته به خاطر داستان‌های غیبت داره و نداریمش. مطمئن باشین هفته بعد که برگرده بجور از خجالتش در میایم، نقشه کشیدیم مثلا واسش. بریم یه حال احوالی با بچه‌ها بکنیم، قسمت شروع کنیم. امیر سال نو مبارک باشه، چطوری؟ خوش گذشت؟ تعطیلات جایی رفتی؟
درود به تو رضا، به دوستای خوبم و شنوندگان عزیزمون، سال تمام افرادی که لالیگا رو دنبال میکنن مبارک باشه. خیلی مبارکتر از سال افرادی که فقط پرمیر لیگ رو گوش میدن. امیدوارم که ضبط خوبی رو داشته باشیم.
مرسی. ما از اول امسال خیلی توپخونمون داره با قدرت کار میکنه. توپخونه گفتن یاد آرسنال افتادم که از شگفتی های چمپیونز لیگ که تا اینجا اومده بالا و ببینیم تا کجا بالا اومدنش ادامه پیدا میکنه. همه دوست داشتن بهش بخورن ولی ما که نخوردیم بهش و رفتیم به سیتی خوردیم. هفته دیگه با سیتی بازی داریم، خدا رحم کنه هم به ما هم به سیتی. امیررضا چطوری؟ تو از این آدمایی هستی که مسافرت پرسن اینا از اینجور تیپا هستی یا نه؟
سلام عرض میکنم رضا جان، خدمت شما، خدمت رفیقای گلم و بچه‌هایی که دارن پادکست رو گوش میدن این قسمت رو. سال نوتون رو مجدد تبریک عرض میکنم بعد از یه 15 روزی که ازش گذشته. و والا همه آدم مسافرت هستن، مسئله مشکل جای دیگه است. مسافرت نیست، مشکل از اینه که شما یا وقتشو پیدا نمیکنی یا پولشو پیدا نمیکنی که مسافرت بخوای بری.
آره، یا اگر هم هر دوتاش رو پیدا کنی مجبوری با خانواده بری که اونم خیلی خوش نمیذاره.
دراز میکشم فوتبال ببینم تا اینکه بخوام تو دامان طبیعت رها باشم.
آره، فوتبال هم که بازی های فیفاده بود، چند تا بازی خوب حالا اسپانیا اینا بود، اسپانیا برزیل که حالا یه اتفاقاتی هم در بینش افتاد و برمیگریم در مورد اونم صحبت میکنیم نصف و نیمه. بریم سراغ بازی های هفته سیوم. بازی اول این هفته کادیز 1-0 گرانادا رو برد. فکر میکنم این آخرین میخ بر تابوت گرانادا بود. کادیز 5 هفته بازی آخرش رو نباخته، دوتا برد داشته، ولی خب دیگه فکر کنم دیر شروع کرده.
ته جدول رضا یه اتفاقات عجیب این هفته افتاد. عجیب که نه، ولی خیلی حساس بود. کادیز بازیشو برد و اون بر رایو بازی داشت. با بازی ششم این هفته رو هم من الان بهش اشاره بکنم، رایو و سلتا که رقیب مستقیم کادیز توی بقا توی جدول هستن، اینها با هم 0-0 مساوی کردن. همه چیز به نفع آقای پلگرینو پیش رفت و به نظر من کادیز بین از سلتا و رایو وضع بهتری داره. به نظر من کادیز خودشون میکشونه بالا، یکی از اینا سقوط میکنن. حالا باید ببینیم در ادامه چی میشه، ولی اون مساوی 0-0 بازی ششم هفته هم خیلی به نفع کادیز شد.
آره، این بازی لالیگا تو همیشه اون آخر هفته آخر اون ته خیلی رقابت بعضی وقت از صدر هم جذابتر میشه. خطافه تو خونه خودش 1-0 به سویا باخت، تو روزی که خطافه خوب نبود و اصلا کلا خطافه بعد از مصدومیت مایورال اصلا خوب نبوده و راموس هم تو روز تولدش گل زد.
خطافه کم کم دیگه از اون رقابت میانه جدول برای رسیدن به جایگاه سوسیداد رفته کنار، کلا مایورال هم که برای گلزنی رفته کنار. اینا از رقابت ها تقریبا اوت شدن، همون وسط های جدول برای خودشون به قول معروف ول شدن دیگه. و سویا هم داره خودشو از منطقه سقوط میکنه و ببینیم که آیا فلورس در فصل آینده میتونه این تیمو به جایگاه واقعش برگردونه یا نه.
البته من خبر شنیدم که گفته من آخر فصل جدا میشم. از اون برم خطافه واقعا فکر کنم بی انگیزه ترین تیم های یکی از بی انگیزه ترین تیم های این هفته هاست، شاید در کنار لاس پالماس. آلمریا تو خونه خودش 3-0 به اوساسونا باخت. رفیق دای بودیمیر یه گل دیگه هم زد.
آقای بودیمیر به جمع گلزنانی پیوست که برای آقای گلی دارن رقابت میکنن، یعنی به این که پیوسته بود الان دیگه رسما تو صدره، هم تعداد بلینگام گل زده و چه بسا ازش جلو بزنه با این فرم. و آلمریا هم که هفته 29 هم خیلی زحمت داد به خودش و بالاخره اولین پیروزی فصل رو به دست آورد تا آبروی ما رو بیشتر از این نبره، دوباره شل کرد و سه تا خورد از اوساسونا که خودش آماده کنه برای لالیگا هایپر موشن.
بله، والنسیا تو خونه خودش 0-0 کرد با مایورکا.
از اون بازی‌های خسته کننده واقعا 0-0 بود که فکر کنم مفیدش 50 دقیقه هم نبود. مایورکا دیگه آخرای بازی فکر کنم تو 10 دقیقه آخر 8-9 تا ضربه دروازه زدن، با هر کدومش هم یک دقیقه تلف کردن و والنسیای بی ارزه باز که یه فرصتی گیر اومده بود خودشو بکشونه بالا تو همون رده موند و نتونست سه امتیاز این بازی رو به دست بیاره.
خب در مورد سلتا 0-0 کردنش با رایو هم صحبت کردی، ولی بازی مهمتر شد این هفته یکی از مهمترین بازی خیرونا بود که 3-2 بتیس رو برد. اینم از اون بازیای خوب بود دیگه و جالبش بود که به آقای مانزانو قضاوت داده بودن و خلاصه رفیقت آقای استوانی هم گل زد. این استوانی از اون اوروگوئه واقعیه، یعنی شاید یکی از بهترین تعویضیای امسال هم بوده، کلی گلای آخر وقت زده و مثلا جالبه دیگه یک کیفیت خیلی بالایی نداره تو همین بازی. رو گل سومی که زد نتونست تو ریباند تو به اول بزنه تو دروازه، در حالی که خیلی موقعیت خوبی بود، ولی تو اون حرکت دوم در حالی که دیگه داشت از توپم رد میشد واقعا با اون روحیه اوروگوئیش اومد دوباره ریباند کرد و زد توی دروازه.
من کلا با جفت مهاجمای ژیرونا حال نمیکنم، ولی خب این بازی باز روزشون بود، دوویک دبل کرد، استوانی هم اومد گل پیروزی زد، تعویضی موثری هم هست. اینجوری نبوده که تو پیروزی‌های قاطعانه ژیرونا بیاد آخریو بزنه، هر وقت میاد یه تأثیر مهمی میذاره، از جمله اون بازیشون با بارسا که خیلی پرگل شد و اینجا هم اومد و مساوی رو از بتیس تو آخرین ثانیه‌ها گرفت تا شاگردای پیگرینی توی یه وضعیت بدی بود قرار بگیرن. اونا نسبت به نیم فصل اول که حالا ایسکو سالم‌تر بود، بازی میکرد، رو فرم بود، مصدوم نمیشد، خیلی بتیس امتیاز جمع کرد، ولی الان که میبینیم همینجوری دارن میرن پایین و پایین‌تر و فاصله‌شون با سوسییداد هم این هفته باز بیشتر شد و سهمیه کنفرانس تقریبا براشون غیر ممکن میشه.
حالا وزم تو خونه خودش 1-0 به سوسییداد باخت.
سوسییداد هنوز به خودش رنج میده برای گل زدن، این تیم هم اون تیم پارسال نیست، ولی خب اون میانه جدول میگم همه فرم بدی دارن، والنسیا از فرصت استفاده نمی‌کنه، بتیس اینجوری امتیاز از دست میده، حالا جلوی ژیرونا شاید خیلی انتظاری ازش نمیره، ولی اونجا هم هفته‌های قبلش هم امتیازات زیادی از دست داده بود و سوسییداد این پیروزی براش بسیار با ارزش بود چون که فاصله خودشو زیاد کرد و تقریبا سهمیه کنفرانس که یک خورده داشت نبرد براش جذاب میشد کم کم داره این که صاحبش سوسییداد قطعی میشه.
آره، سوسییداد 7 امتیاز از تیم پنجم کمتره و 7 امتیاز از تیم هفتم بیشتره، یعنی تقریبا شاید امترین جای جدول سوسییداد داره. خب بریم سراغ بازیای اصلی این هفته و از رئال مادرید شروع کنیم. رئال مادرید که 2-0 بیلبائو رو برد. رئال خب همه این هفته ها چشم انتظار باختن رئال مادرید از دست دادن امتیاز هستن، مخصوصا بارسایی که داره پشت سر هم بازیاش میبره. کلن بارسا خیلی ریتم امتیاز خوبی داره و تونسته، حالا در موردش صحبت میکنیم، به موقعش جایگاه دوم از خیرونا بگیره و منتظره که رئال امتیاز دست بده، ولی رئال هم داره پشت سر هم با یه ریتم خوبی میبره. دقیقا ریتم تو پنج بازی آخر کاملا شبیه بارسا این هم داشتن و این فاصله رو رئال تونسته 8 امتیاز حفظ کنه. و فکر کنم بازی مهمی که داشته باشیم بازی رو در رو با هم دیگه باشه که اونجا خیلی اتفاقات بیفته، گرچه که بارسا امیدواره که رئال قبل از اون بازی هم بازم یه امتیاز دست بده و اون بازی خیلی حساس‌تر بشه. من به نظرم هر دو تیم کیفیت پایین‌تر از انتظار خودشونو داشتن تو این بازی، شاید یه دلیلش این بود که رئالیا واقعا دارن به بازی چمپیونز لیگشون با سیتی فکر می‌کنن، از اون ور بازی خیلی خیلی مهمی داره تو فینال کوپا دل ری، بیلبائو با مایورکا و واقعا ذهنشون درگیر اونجاست، چون بیلبائو درسته که میتونه اینجا ببره بیاد چمپیونز لیگ، ولی اون ور هم در صورت بردن کوپا دل ری واسش و آوردن جام خیلی مطمئن ارزشمند هست و طبیعتا ذهنشون معطوف به اون بازی بود، بازی که چند روز دیگه انجام میشه. و از طرفی اونای سیمونوف من فکر میکنم، حالا اگه اشتباه میکنم بچه‌ها میتونن تصحیح کنم، من فکر کنم به خاطر اینکه دروازه‌بانشون میخواست آماده تر باشه برای بازی کوپا دل ری، دروازه‌بان ذخیره‌شون که تو کوپا دل ری بازی میکنه اونای سیمونو بیرون گذاشته بود و اونو گذاشته بود و از طرف مهمترین بازیکنشون شاید تو این فصل نیکو ویلیامز بود که واقعا موتور محرکه تیمشونه و البته مصدوم بود، نرسیده بود، میتونستون حالا اگه شاید بازی فینال نداشتن حداقل دقایقی بهش بازی بدن، ولی ریسک نکردن و اصلا کلا درگیرش نکردم. برنگر جاشو بازی کرد که برنگر هم در سطح پارسال خودش ظاهر نشد کلن. حالا آمار بازی رو مرور کنیم، 59% دست رئال بود در مقابل 41% بیلباو. کلن رئال 4 تا شده تو چارچوب زد، بیلباو 3 تا و شانس یا شانس بزرگ رئال 2 تا بود و بیلباو هیچ شانسی نداشت. ایکس جی رئال هم 1.1 بود در برابر 27% ایکس جی بیلباو، نشون میده که کلن بازی کم موقعیتی بود. رئال دو تا موقعیت تقریبا داشت، حتی موقعیت اولش هم خیلی موقعیت خطرناکی نبود، روی هنر ضربه زنی رودریگو و روی حرکت به داخل جود بلینگام که دو تا دفاع رو با خودش همراه کرد تونست رئال صاحب گل بشه. رودریگو بعد از 15 بازی گل زد، اونم تو بازی که از جایگاه خودش، جایگاه استاندارد خودش توی فست، یعنی وینگر راست یا حالا مهاجم راست، برسونه سمت راست زمین به سمت چپ رفته بود، جای وینیسیوس بازی میکرد، وینیسیوسی که محروم بود. و حالا اینجا میشه بیشتر در موردش صحبت کنیم که آیا واقعا رودریگو دوست داره توی سمت چپ بازی کنه، سمت چپ بازی کردن بهش کمک میکنه، یا واقعا این ذهنیتشه که گاهی داره کیفیت بازیش رو جابجا میکنه. تونست توی این بازی دوتا گل بزنه، گل اولش کاملا برخلاف جریان بازی بود، رئال یک جورایی زده حمله زد، براهیم خیلی عالی جهت بازی رو عوض کرد و اون ضربه بی‌نظیر رودریگو دیگه جایی برای واکنش دروازه‌بان نذاشت. امیررضا نظرت راجع به این بازی چی بود؟ کلا خیلی راحت‌تر از چیزی که فکر می‌کردیم بیلباو رو بردیم.
آقا درود بهت. آره واقعا نسبت به چیزی که فکر می‌کردم احساس می‌کردم دردسر بیشتری ما بکشیم برای بردن این بازی، ولی خب یک اینکه گل تقریبا میشه گفت زود هنگامی که رودریگو زد، و دو اصلا ریتم بازی بعد از گل یه جوری بود که دست خودمون افتاد، بازی اداره کردیم و تونستیم گل دومو بزنیم و ببریم. بیلباو موقعیت آنچنان بزرگ و درست حسابی هم نداشت، یه دونه فقط اون کورنره که کشیدن ویلیام زد تو دست لونین، من یادم از بین موقعیتشون که موقعیت درست حسابی بود که یه استرسی به آدم وارد کنه، و بقیه موارد دیگه خبر خاصی نبود تو جریان بازی. یه نکته مثبتی هم که این بازی واسه ما داشت برگشتن میلیتائو بود که واقعا خوشحال کننده است. ما حداقلش اینه که اگه این آدم آماده بشه میتونیم کاپیتان ناچو رو سر جایگاه خودش قرار بدیم رو نیمکت و از بیرون بچه کنه. ما چند بازی، حالا شوخیه اینا، ولی ناچو بازیکن به درد بخوری هست، ولی نه به عنوان یار فیکسی که تو طول فصل قرار باشه بازی کنم، این در حد تعویضی بیاد در بیاره. تعارف نداریم دیگه، یه سری بازیکن‌ها در حد فیکس نیستن، نمیشه کار فیکس رو باشون انجام داد، یکیش ناچو، یکیش آسنسیو، بازیکن‌های فیکس نیستن. و نکته بعدی که حالا خودت هم گفتی، بازی کردن رودریگو تو سمت چپه. آقا من سال جدید اصلا نمیخوام دوباره شروع کنم در مورد وینیسیوس حرف بزنم.
آقا یه لحظه امیررضا بس، برگردیم به قبل در مورد همون میلیتائو. آیا به نظرت میتونیم بازی با سیتی رفت که بعید میدونم اصلا فکر استفاده هم بکنیم، چون تمام حرفا در مورد شوامنی و ناچوه. به نظرت اصلا کلا کدوم بازیکن با تجربه حالا این بازی آخر و همه روند کار به نظرت کدومشون باشن بهتره؟
والا اگه قرار باشه تونی کروس رو پست 6 بازی بده، من ترجیح میدم کاپیتان ناچو همون قلب دفاع وایسه و شوامنی پست 6.
ولی کروس اگه باشه ممکنه حالا باز دوباره با والورده باشه، یا احتمال بیشترش با کاموینگا باشه، یعنی دابل پیوت باشه.
دابل پیوت بذاره با والورده مخصوصا من خیلی اوکی ام، یعنی یه 4-2-3 آره شوامنی عقب‌تر، حالا یا کاماوینگا یا والورده بغل دست کروس بازی کنه، که من والورده رو بیشتر ترجیح میدم، بیشتر دل بخواه خودمه، و بیلینگهام و براهیم و همراه دوست عزیزم وینیسیوس بازی کنن، هرچند که این خیلی بعیده ولی من دلم میخواست خوسلو بازی کنه اون یه دونه نوکو که قطعا میتونیم قراره رودریگو باشه، ولی در هر صورت
میلیتائو میتونه بازی برگشت کمکمون کنه یا نه اصلا نباید بهش فکر کنیم دیگه، حداقل تو این مرحله از چمپیونز لیگ، شاید تو مرحله بعدی
دارم بازی نمیده، یعنی برگشتش هم احتمالا اگر مجبور، حالا مجبور که نمیشه گفت، مجبور که نیست، مگه اینکه تو لالیگا بتونه یکی دوتا بازی با مثلا دقیقه 60 قبل از 60 دقیقه اینو بازی کنه، فیکس بازی کنه تا دقیقه 60 60 تعویضش کنه که اینو بخواد جلوی سیتی فیکس بذاره، وگرنه اگه تو این روند باشه این آدم 230 روز دور از مسابقات بوده. این بازی دقیقه 80 اومده تو، قطعا بازی رفت که هیچی، بیرونه. ما یه بازی دیگه داریم قبل از بازی برگشت، آره دیگه، فقط فکر کنم همین دیگه. ما یه بازی دیگه داریم به اینکه بازی برگشت انجام، پس قاعدتا نباید رو فیکس بودنش حساب کنیم، حالا مگه اینکه سطح آمادگی خوبی داشته باشه و سر تمرینات چیزی بروز بده که ما از دور نمیبینیم، و این دیگه قاعدتا میرسه به تصمیم مربی. هرچند که دلم میخواد میلیتائو بازی کنه دیگر که استحکام بیشتری به خط دفاع بده، ولی بعید میدونم، و احتمالاً همون حالا یا شوامنی یا ناچو قرار دفاع رو بازی کنه.
خب در مورد رودریگو صحبت میکردی توی سمت چپ، به نظرت اومدن رودریگو، یعنی رودریگو ای که رفت چپ تونست این قفل 15 بازی گل نزدنشو بشکنه، این آدم اونجا خیلی میتونه متفاوت نسبت به راست بازی کنه. واقعا برای من سواله این تفاوت، یعنی یا اینکه نه اصلا این بازیکن بالاخره نوسان داره، بازیکن پر نوسانیه، این از اون بازیه بود که بالاخره بازیش گرفت، شاید سمت راستم بود میگرفت.
نه ببین، جفت صحبتات درسته، ولی یکم از این یکم از اون. این که الزامن رودریگو رفت چپ باعث شد گل بزنه، نه، ولی این که رودریگو بازیکن راست نیست و تو سمت چپ عمل کرده بهتری داره، بله. رودریگو ما بازیایی که سمت چپ بازیش دادیم از دید من به مراتب بهتر بازی کرده و مؤثرتر بازی کرده. سمت راست نمیتونه دیگه، حالا بنا به شرایط موجود خودش بازی کرده، چون ما این سمت وینیسیوس غیر قابل دست زدنه. از سال دیگه اگر آیا امباپه قرار باشه بیاد اونجا، رودریگو عملا گزینه سوم وینگر چپمون میشه، که تقریبا غیر ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته که این دوتا نباشن، که تازه بخواد اونو بذاره.
حالا غیر ممکن. خب بذار جای خوبی بحث رسید این قسمت، تو اینجای کار پرها هم کنار خودمون داریم. پرها هم یه قسمت، هم چند قسمت پیش لطف کرده به جمع اضافه شده بود. پرهام به نظرت با اومدن امباپه و این روندی که داریم از رودریگو میبینیم، از وینیسیوس میبینیم، رودریگو کارش سخت نمیشه؟ چون تو راست که اونقدر کارآمد نیست، ولی خب لطف علاقه‌ای که هیئت مدیره رئال و پرز به برزیلیا داره، متاسفانه داریم میبینیم که جای ابراهیم دیاز داره بازی میکنه. من این واقعا به نظر من داره جای ابراهیم دیاز بازی میکنه، چون ابراهیم دیاز همیشه و در همه بازی‌ها بهتر از هم وینیسیوس بازی کرده، هم بهتر از رودریگو بازی کرده. من میتونم با آمار، با فکت، با صحنه‌های بازی، با هر کسی که میخواد بحث کنم روی این داستان. ولی به هر صورت رودریگو داره اونور بازی میکنه. ممکنه ابراهیم، حالا میگم اگه امباپه سال بعد بیاد اوضاع یه بار پیچیده‌تر نمیشه با این داستان. رودریگو به نظر چیکار بکنیم با وینیسیوس چیکار بکنیم؟
خب اولندش که سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما دوستان و شنوندگان عزیزمون، سال نو هم تبریک میگم، امیدوارم که سال خوبی ها داشته باشید. ببین به نظرم رودریگو جای ابراهیم دیاز بازی نمیکنه، وینیسیوس جای رودریگو بازی میکنه و رودریگو جای ابراهیم، یعنی وینیسیوس اگه نباشه همه سر جای خودشون به خوبی و خوشی بازی میکنن. من خب به عنوان رئالی آدم قدر نشناسی نیستم، میدونم وینیسیوس چقدر تاثیرات مثبتی داشته داخل اون چمپیونز لیگی که بردیم، داخل لیگی که بردیم، و کلا ستاره، حالا نگیم اول، واقعا جزء ستاره اول تیممون بوده داخل این دو سه سال اخیر، ولی این فصل واقعا دیگه شورشو درآورده. یعنی این بحثا و درگیری هایی که داره با بازیکن‌ها، با تماشاگرها، با سرمربی، با همه درگیره. من نمیدونم تو آخه فوتبالیستی یا سیاستمداری یا قانونگذاری، اصلا تو چه کاری که با همه چیز و همه کس کار داری؟ و این مسئلهش واقعا رو مخه. میگم مثلا بازی با ژیرونایی که بازم من داخل پادکست بودم و صحبت کردیم، مثلا اون بازی من خیلی ازش تعریف کردم، چون آقا سرش تو کارش بود و گلش رو زد و بازی تمام شد. ولی به جز اون بازی ما چند تا عملکرد خوب دیگه میتونیم از وینیسیوس اسم ببریم داخل این فصل؟ تقریبا فکر کنم بعد هنوز انگشتان یه دستم نرسه. در صورتی که هر وقت وینیسیوس مصدوم بوده یا محروم بوده، رودریگو رفته داخل پستش بازی کرده و واقعا عملکرد درخشانی داشته. یعنی رودریگو اصلا کسیه که وینگ چپ بازی کنه، کاتین سایت کنه و بزنه کنج دروازه. بازی با ناپولی، بازی با فکر کنم گرانادا و چند تا بازی دیگه که وینیسیوس نبود، همین کارا رو که داخل بازی با اتلتیک بیلبائو انجام داد و واسه ما انجام داد و به بهترین شکل ممکن هم انجام داد. من قبول دارم رودریگو یکم نوسانیه، ولی واقعا اگه سر پست درستش که همون وینگ چپ بازی کنه، به نظرم این نوسانش خیلی خیلی کمتر میشه. ابراهیم هم که خودت گفتی اصلا ابراهیم باید فیکس ما باشه، یعنی با توجه به عملکرد، اسم و رسم و تبلیغات روی بازیکن‌ها و همه اینا رو بذاریم کنار، ابراهیم واقعا باید فیکس باشه، رودریگو باید به جای وینیسیوس فیکس باشه، بلینگام هم که اصلا سر جاش باشه، حالا بقیه ترکیب هم که دیگه تقریبا ثابتن. بحث من اینه که حالا فصل بعد امباپه رو جانم بفرمایید.
یه سوالی من، یه چیزی که خیلی من دیدم آنجلوتی انجام میده وقتی بازی گره میخوره، حالا زمانی که رودریگو داره بازی میکنه، وینی هم بازی میکنه، کاری که میکنه اینه که رودریگو رو میاره بیرون، براهیم رو میاره تو. به ظاهرم کار خوبیه چون براهیم میدونیم که چقدر میتونه مثبت باشه، ولی یه کاری که به نظرم میشه انجام داد و هیچ وقت این فصل انجام نداده اینه که رودریگو رو ببره چپ، وینی حداقل تو بازی که وینی داره بد بازی میکنه که کم نبوده این فصل، وینی رو بیاره بیرون، براهیم بره راست. یعنی این ترکیبی که این بازی ترکیب بیسیک ما بود از اول شروع کردیم باهاش، این میتونه یکی از ترکیبای تعویضی ما هم باشه. ولی میبینیم که وینی انگار همیشه، چون هیچ ما وینگر چپی نداریم، هیچ مهاجم چپی نداریم، جاش امنه و این رودریگوی که داره تعویض میشه با براهیم. موافقی اینا میتونه ایده خوبی باشه به نظر؟
اصلا قطعا درستش هم همینه. اصلا بازیکنی که خوب بازی نکنه، حالا هر اسم و رسمی هم داشته باشه، باید تعویض شه بازیکنی که رو فرم تره بهش بازی برسه. میگم وینی حالا با تمام درخشش هایی که واسمون داشته این فصل، به نظرم اصلا فصل خوبی رو نداشته، یعنی به جز دو سه تا بازی هیچ عملکرد خوبی نداشته. و رودریگو با وجود نوسانی بودنش خیلی عملکرد خوبی داشته، ابراهیم که واقعا درخشان بوده، خیلی بیشتر از سطح انتظار بوده، حتی همون آردا گولر با توجه به زمان کمی که بهش رسیده به نظرم خیلی عملکرد قابل قبولی داشته. و این وضع تنها مشکل ما وینیه که نمیشه بذاریش بیرون، وقتی هم میذاریش داخل اون کارهای لازم رو نداره. و حالا میگم فصل بعدم حالا انریکه 100% اضافه میشه، ولی خب حالا مهاجم نوک در نظرش بگیریم، خب وینگر بازی نکنه، از اونورم امباپه با حالا 70-80% اگه بیاد، خب ما خیلی ترافیک سمت چپمون زیاد میشه. و خود من به عنوان یه رئالی ترجیحم اینه که ما وینیسیوس رو با یه قیمت خوب بفروشیم، چون مشتری هم قطعا داره، و خب ما رودریگو رو بذاریم همون پست تخصصیش وینگ چپ، و مثلا امباپه رو به عنوان مهاجم نوک بازی بدیم، یا حالا هر ترکیب دیگه. ولی داخل اون ترافیک سه نفره امباپه، رودریگو، وینی، من ترجیحم اینه که واقعا وینی نباشه، چون که خستمون کرده حقیقتا دیگه، میره جلوی دوربین گریه میکنه. و چند روز پیشم گفته بود که نجات پرستار رو از استادیوم باید بفرستن مستقیم زندان، که آخه تو مثلا به چه اجازه ای چنین حرفی میزنی؟ تو اصلا چه کاری فوتبالیستی؟ فوتبالتو بکن برو خونتون. دیگه حالا کیو بفرستیم زندان کیو نفرستیم، واقعا اصلا جای یعنی وظیفه تو نیست که راجبش حرف بزنی. و به عنوان رئالی خسته از دست وینیسیوس، و امیدوارم که نمیدونم این اوضاع درست شه دیگه. من از تمام تیم راضی ام واقعا به جز همون وینی، و امیدوارم که به یه راه حل خوبی برسیم.
درسته، ما فکر کنم اینجا همه از وینی شاکی هستیم. دوستان من واقعا نمیگردم شاکی وینی رو پیدا کنم. اگه کسی دوست داره که به نفع وینی صحبت کنه، نکاتی رو میبینه که ما ازش غافل هستیم، هم میتونه کامنت بده، هم میتونه که بیاد با من ارتباط بگیره. من دعوتش میکنم همینجا توی پادکست بیاد، هر چند دقیقه که میخواد اون زوایایی که ما نمیبینیم در مورد وینی، نکات مثبتی که وجود داره و نگفتیم. ما همین الان هم مثلا پرام صحبت کرد در مورد فصل درخشان قبلی صحبت کرد، اونا جای خودش، ما اونا رو که نمیتونیم بذاریم کنار، ولی این چیزی که الان داریم میبینیم و داریم صحبت میکنیم، اگه کسی صحبتی داره، زاویه‌ای هست که به نظرش مقبول مونده، به من ارتباط بگیره، ما اینجا دوست داریم حرفاشو بشنویم. گفتی که همه دادشون از وینی در اومده، رئالیا، نه تنها رئالیا بلکه کل دنیا صداشون در اومده. چیلاورت اومده بود گفته بود که آقا وینی اومده توی کنفرانس مطبوعاتی صحبت کنه، دیده دوربینای نتفلیکس اونجا هم شروع کرده گریه کردن و گفته آقا من گناه دارم و چه وضعیه و این خلاصه حرفایی که زده. چیلاورت برگشته گفته آقا یه مردی با موی سیاه که ماهی $300 درآمد داره باید 4 تا فرزندش غذا بده، پس بیاد چی بگه؟ تو این همه پول در میاری، خلاصه اینجوری مظلوم نمایی هم میکنی. و ما بارها گفتیم که اون بحثای نژاد پرستی که در موردش اتفاق میفته سر جای خودش، ولی اینکه اصلا این آدم انگار دنبال اینه که یه تحریکی بکنه. واقعا امیرزا بازی با اسپانیا دیدی، برزیل اسپانیا رو، اون درگیری که اومد ایجاد کرد به بازیکن اسپانیا، بعد دوباره اومد گفت آقا من مظلومم، از اونور همه اومدن اون صحنه که خودش اومده بود با لاپورتو درگیر شده بود و گذاشته بود. من بارها نگاه کردم، حالا لاپورت هم سابقه بدی داره مخصوصا با رئال مادرید و اون داستانی که فکر کنم با مودریچ داشت، ولی اینجا به نظر نمی اومد که روی مقصر قضیه لاپورت باشه، بازم وینی بود که همه جا داشت درگیری درست میکرد. درسته؟
ببین رضا خیلی نکته خوبی اشاره کردی، فکر کنم دیگه همتون میدونید که من چقدر دلم از دست این آدم خونه و چقدر در موردش صحبت کردم. حالا تو آیمریک لاپورتو گفتی که اصلا خودش اون صحنه‌ای که میاد از پشت بهش ضربه میزنه رو تو توییتر کد کرد، نوشت که احتمالاً میخواد برقصه، همچین چیزی بود متن توییتش. کاری نداریم، بالاخره درگیری تو فوتبال پیش میاد، این به نظر من یه چیز طبیعی و منطقی تو فوتباله. حالا یه بار دفاع اینو زده، یه بار این اومده دفاع رو زده، خیلی این موردا پیش میاد دیگه تو فوتبال روز دنیا. نمیتونیم به این صحنه به خاطرش به وینی گیر بدیم. ولی میخوام یه صحنه دیگر رو واسط مثال بزنم، اینکه موراتا داشت هو میشد از طرف طرفدارای اسپانیا تو خود اسپانیا، تو پایتخت اسپانیا، تو ورزشگاه رئال مادرید دارن بازیکن تیم ملی اسپانیا رو هو میکنن. وینیسیوسی که
بازیکن سابق رئال مادرید
یه قاره دیگه است و کاپیتان اوناست و تعویض شده رفته بیرون، بلند شده رفته به بازیکن اونا میگه به جواب هوادارا رو نده. من نمیفهمم به تو چه. الان پرهام یه حرف خیلی خوبی زد، اما این آدم یا فوتبالیسته یا یک مقام مسئولیه که قرار صبح تا شب ما زر زدن و مصاحبه و بیانیه اینو همه جا ببینیم. اگه فوتبالیسته که لیونل مسی فوتبالیسته، کریستیانو رونالدو فوتبالیسته، چه میدونم جورج بست فوتبالیست بود، هزاران هزار آدم فوتبالیست بودن و همشون به طریقی یا مورد هجمه قرار گرفتن یا مورد انتقاد قرار گرفتن یا مورد فوش و فضیحت قرار گرفتن، همه تنها کار مشترکی که میتونیم بگیم 97-8% فوتبالیست انجام دادن اینه که دهنشون رو بستن فوتبالشون رو بازی کردن. و تنها این آدمه که نمیدونم تو مصاحبه میره میشینه، حالا گریه کردنش اصلا نمیدونم به خاطر اینه که واقعا تحت تأثیر قرار گرفته، ناراحت بوده یا نه دوربین دیده گریه کردن. اگه این مورد دومی باشه که اصلا به نظرم واقعا با لگد باید پرتش کنم بیرون، نه اینکه بفروشنش. ولی در مورد صحنه مراتب برگردم یه چیزی بگم، من تو فن بیسای رئال که میگشتم و صحبت ها رو میخوندم، بحثم نمیکردم چون واقعا خسته شدم، صحبت ها رو میخوندم، نوشته بودن که داره از طرفدارای رئال دفاع میکنه، اونایی که مراتا رو هم میکنن طرفدار رئاله. آقا به عنوان مثال خود همین امیر اتلتیکو خودمون دلش از دست مراتا خونه، میگه این آدم مغز نداره، قطعا یه جا پاش بیفته دو تا فوش هم به مراتا داده. مگه هر کی با مراتا مشکل داره بازیکن طرفدار رئاله؟ اصلا گیریم طرفدار رئاله، به تو چه؟ تو مگه باید از تک تک اینا دفاع کنی؟ آقا برو بشین رو نیمکت حرف نزن. این چرا درگیر میشه همه جا؟ چرا چه میدونم چند وقت پیش یه بیانیه صادر کرده بود برای دو نفر، اصلا یادم نیست اسمشون هم چی بود، چرا این آدم داره بیانیه صادر میکنه؟ شما کدوم فوتبالیستی تو رئال و بارسا حداقل توی این 30 سال اخیری که من فوتبال دیدم یادم نمیاد که یک بار دیده باشم یه بازیکنی اومده بیانیه صادر کرده در دفاع از دو تا بازیکن دیگه؟ اوکی نجات
اصلا دنبال دردسر میگرده، اصلا انگار دنبالش میگرده بو میکشه.
آره ببین حالا من نمیخواستم اصلا به اینجا بکشم، اما من گفتم رودریگو چقدر این بازی کارآمدتر بود، اصلا کارآمدیشو بذار کنار، رودریگو چقدر درگیر شد با بازیکنای حریف، رودریگو سیاه دیگه، اونم قطعا تو زمین میزننش. من یه فلش بک بزنم
به اتفاقا یه چیز خوبی گفتی، بذار بگم. رودریگو اتفاقا رودریگو اگه بخوام با وینی مقایسش کنم، شاید با بازیکنهای حریف تا رودریگو بیشتر درگیر شده باشه، یعنی اخراجم شده، درگیرم شده، اون بازی حتی یکی نصف و نیمه یه ضربه هم زد که یه کارت زردی هم گرفت، بعضی هم گفتن بعد اخراج میشد. خلاصه از اینجور بحثات رودریگو هم آدم کلخر و دیوانهی هست اتفاقا، ولی هرچی هست اون مستطیل است، یعنی خیلی بازیکنها اینجوری زیادن تو دنیا. آقا وحشی گتوزو، آقا میزد همه رو میزد، لته پار میکرد، اخراج میشد، ولی آقا دیگه با تماشاگرای حریف ما یادمون نمیاد که گتوزو مطمئنا درگیری هم داشته، ولی به عنوان یک ویژگی از این آدم اینو یادمون نمیاد. یا مثلا راموس، میگه راموس کم زده
دور نرو چلو سیمونه،
اصلا میگم خیلی ها رو میتونیم بگیم، ولی که راموس تو رئال رکورد اخراج لالیگا رو شکسته. آقا شما هر کاری دوست داری بکن تو زمین تا جایی که حالا برای تیمت مثبت باشه، من پایتم. آقا من همیشه دوست داشتم بزنم پای مسی رو بشکنم، ببخشید هواداران بارسا عذرخواهی میکنم، ولی آقا هر چی هست اون مستطیل باشه. شما اصلا مشکل وینی به نظر من یه چیزی که بیش از همه مسئله دارم اینی که این با تماشاگرا کار داره، با بازیکن ها خیلی کاری نداره، یعنی همش خارج از اون مستطیل دنبال دردسر میگرده. ببخشید واسه حرفت اومدم.
نه آقا اتفاقا صحبت های درستی انجام دادی. ببین من دیگه فلش بک میخوام بزنم، این به وینیسیوس ارتباطی نداره ولی بهش میرسیم. اگه اشتباه نکنم ما بعد از جام جهانی 2018 برنامه، حالا نمیدونم عادل بود میساقی بود کی بود، داشت با پورعلی گنجی مصاحبه میکرد، گفت بازی ایران اسپانیا داور که سوت شروع زد، گفت دیگو کاستا اومد وایسا جلوی من و شروع کرد از دقیقه 1 تا دقیقه 90 فوش دادن، گفت اسپانیایی خیلی حالیم نیست، گفت ولی این آدم با من تو زمین سلام علیک نمیکنه، که شروع میکرد صحبتی میکرد که رو مخ من بره بهم ضربه میزد. و واقعا دیگه آقا من چند دقیقه پیش گفتم همین
نمیفهمید چی میگه، فقط میفهمید داره فوش میده.
قطعاً یه بازیکن حریف، اونم دیگو کاستا، نمیاد وایس بغل در مورد احوال شوهر عمت باهات صحبت کنه، که داره پوشت میده دیگه، میخواد یه کاری کنه
برای احوال عمت و سه تا شوهر عمت رو
مثلا اخراج کنه دیگه. ما میفهمیم دیگه همه اینا رو، بازیکنای درست حسابیش هم همینن، یعنی کریس رونالدوش هم همین کارا رو احتمالاً کرده، لیونل مسیش هم درگیر شده تا الان، ولی هیچ کسی تو فوتبال اینجوری نبوده که دنبال این باشه به قول تو با مربی. همین فصل بود دیگه، وینیسیوس تو یه بازی با بازیکن اتلتیکو درگیر شد، با سیمونه درگیر شد و ایزم با هواداره اتلتیکو هم درگیر شد. یعنی این حرکت من تا حالا که دارم فوتبال میبینم ندیدم. آقا این غیرت نیست اسمش، این چه میدونم تعصب نیست اسمش، این اسمش یه چیزه، حماقته. به قول تو سرخیو راموس رکورددار اخراج لالیگاست، یه بار لیونل مسی شروع کرد به حرکت کردن، اومد با لگد از پشت زدش دیگه، همون صحنه هم اخراج شد، فکر کنم همون بازی بود، با دست زد تو صورت پویول تو ال کلاسیکو و یه دعوایی را افتاد.
پپه اینکه با چند وحشی داشتی.
بازیکن‌های درگیر شونده‌ای بودن که تو زمین مسابقه خیلی کارهای کثیف و چرکی انجام دادن، ولی در نهایت مطلب اینه که این تو زمین بوده، بیرون زمین دیگه چه میدونم. راموس برنگه همین کارواخال مگه نبود تو ال کلاسیکو برگشت رو به هواداری بارسا با یک انگوش ارادت خودشو نشون داد، بعد از اون دیگه چه اتفاقی افتاد؟ تموم شد. کارواخال هر چی بهش جواب نداد، تموم شد. اون یه حرکت زشتی انجام داد و تموم شد، تحت تأثیر هیجانات لحظه‌ای قرار گرفت، یه کاری انجام داد که اشتباه هم بود، ولی بعد از اون دیگه اون اشتباهش انجام نداد. وینیسیوس یه کار اشتباهی رو انجام داد و هی مجدد داره انجام میده چون خوشش میاد، چون به قول تو توجه روش زیاد میشه، چه میدونم الان نتفلیکس داره از زندگی این مستند میسازه، داره چشم میسازه.
آره من از ببخشید، من از کسی که این قسمت رو گوش دادم عذرخواهی میکنم، وینیسیوس تو بازی نبود ولی مطمئنم وینیسیوس بیشترین صحبت ها تو این هفته در مورد وینیسیوس بود، تو این یکی دو هفته مخصوصا، و ما مجبور بودیم که یعنی منطقی بود که بهش بپردازیم. پرهام مرسی که اینجا اومده بودی تو این پادکست بهمون ملحق شدی، صحبت های آخر تو بشتری میدونم کارم داری، لطف کردی بهمون ملحق شدی، گفتیم نظر تو هم داشته باشیم در مورد این داستان ها که حالا متاسفانه یا خوشبختانه تو هم با ما هم نظر از آب در اومدی.
خب واقعا بحث جذابی شد و نظراتمون هم متاسفانه خوشبختانه در یه سمت بود. صحبت خاص زیادی ندارم، میگم واقعا این وینیسیوس هممون رو خسته کرد، یعنی نه ما رئالی ها، اصلا همه فوتبالی ها رو خسته کرده، و من به عنوان رئالی میخوام بهترین اتفاق برای تیمم بیفته، و خب این همیشه حواشی باعث ضرر و افت و کلن چیز خوبی نبوده برای تیم ما، نمونهش دوران مورینیو، و امیدوارم که این وینیسیوس حالا یا از حواشیش کم کنه یا از تیم ما بره که ما بتونیم زودتر سر سامون بدیم تیممون رو و این مسیر خوبی که در پیش داریم رو ادامه بدیم. و امیدوارم این مسئله نجات پرستی هم، حالا میگم ما این هم از وینیسیوس انتقاد کنیم ولی خب اصلا اصل داستان همون قضیه نجات پرستی دیگه، اینم کمتر بشه، مثل لیگ جزیره داخل لالیگا هم بتونن کنترلش کنن، این همه درگیری و داستان به وجود نیاد. و در نهایت هم امیدوارم که رئال مادرید این فصل با موفقیت لالیگا رو بگیره و تو چمپیونز لیگ هم به بهترین شکل ممکن ادامه بده و سیتی هم حذف کنه و بریم واسه ادامه داستان. مرسی که گذاشتین کنارتون باشم.
مرسی برام جان، انشالله تو قسمت‌های بعدی هم با موفقیتایی که رئال تو چمپیونز لیگ داشته باشه بازم کنار ما باشید، نقطه نظرت تو رو بشنویم. ممنون، بیش از این مزاحمت نمیشم، میدونم کار داری سر شلوغ، فعلا خداحافظت باشه. امیررضا به نظرت از این بازی بیلباو چیزی مقفول مونده؟ من میخوام در مورد یکی دوتا نکته صحبت کنم بعد صحبتهای تو رو بشنویم. مندی فکر میکنم ضعیفترین بازیکن ما دوباره تو این بازی بود، بازیکنی که خیلی در موردش صحبت میشه که حالا الان یه رقابتی هست که مندی بره یا گارسیا بره، چون الان همه حرفا در مورد اینکه آلفونسو دیویس بیاد. حالا اصلا جدا از اینکه آلفونسو دیویس چقدر به درد ما میخوره، الان چقدر رو فرم هست، چقدر از فرم دقیقاً میگیم خارج شده، و اصلا این دلایل خارج شده از فرمش چیه؟ آیا روحیه؟ آیا مشکلات مصدومیت بیش از حدش داره بهش آسیب میزنه؟ اومدنش چقدر به رئال کمک کنه؟ اینا حالا میتونیم آخر فصل بیشتر هم صحبت کنیم، ولی چیزی که الان داریم میشنویم زیاد اینه که آلفونسو دیویس شاید یه گزینه خیلی محتملی برای رئال باشه و طبیعتاً بعد یکی فروخته بشه. مندی ظاهرا هیچ مشتری نداره جز شاید بتونن تو پاچه عرب ها بکننش. از اونور گارسیا هم اونقدر خوب نشون نداده، تو حمله بد نبوده ولی فرصت اونقدر زیادی بهش نرسیده. ولی مندی واقعا رو مخه، واقعا تو این بازی هم که اصلا میشد بد نباشه بازم بد بود. یکی در مورد این به نظر تو بگو، حالا در مورد بازی هم اگه حرفی داری بزن. یکی در مورد لونین که می‌خواستم این فعال خودم بگم، حالا تو هم میدونم که طرفدار لونین هستی تا یه حدی، چقدر بدشانسی بنده خدا. اول که کورتوها مصدوم شد، این کپا رو آوردن بالا سرش، گفتن کپا بود حواسمان اصلی ماه، به لونین فرصت دادن، کپا حالا سر بعضی ضعفایی که داشت و اتفاقاتی که افتاد از دور خارج شد و لونین شد دروازه‌بان فیکس ما. الان 26 تا بازی نهایتا میتونه تا آخر این فصل بکنه که دو بازی کم میاره، که 28 تا بازی لازم داره تا بتونه توی بین افرادی که برای جایزه زامورا شرکت میکنن قرار بگیره. تا اینجا اگه این مشکل تعداد کم بازی رو نداشت، کاندید اول و دقیقا صدر جدول جایزه زامورا بود، ولی خب متاسفانه به خاطر اینکه بازیش از اون حد نصاب پایین تره شانسی نداره و مطمئنم به دروازه‌بان دیگه این جایزه خواهد تقسیم شد. حالا اگه صحبتی داری صحبت تو رو هم بشنویم.
امیدوارم که با ترتیب جلو بریم. ببین رضا، در مورد آلفونسو دیویس که صحبت کردی، حالا این که اصلا بحث فصل بعدمونه، اصلا ببینیم این آدم میاد یا نمیاد و صحبت‌های دیگه. در مورد مندی و گارسیا، از بین اینها ظاهرا آنجلوتی به مندی متمایل تره، چون بالانس بیشتری به دفکار دفاعی میده و اجازه بیشتری به کارواخال واسه نفوذ آزادتر از سمت راست میده.
یه جمله ازت بپرسم، ببخشید، الان تو همین بازی تو نیمه اول عمر اتوبان نشده بود اصلا سمت مندی؟ خیلی وضعمون خراب نبود اون سمت؟
چرا وضعمون خراب بود، ولی مندی تو کارهای دفاعی چی بهش میگن، قوت بیشتری داره دیگه، بهتره، عملا نفوذ کننده خوبی نیستش، مارسلو نیستش که ما راش بندازیم عقب بگیم برو جلو. حالا جلو میره، نه اینکه فیکس عقب وایسه، ولی نقطه قوتش تو کارهای دفاعیه. برعکس گارسیا بیشتر متمایل به جلوه، بیشتر حمله میکنه، پا به توپ، سانترای خوبی انجام میده. یکی دوتا بازی هم که اینا با هم تعویض شدن، گارسیا اومده تو، عموما واسه خوسلو سانت کرده، خوسلو گل زده. ولی خب چی بهش میگن، سلیقه مربی دیگه، مربی مندی رو بیشتر میپسنده ظاهرا، به خاطر اینکه میتونه تعادل بهتری به خط دفاعی بده موقع نفوذها و نگهش میداره احتمالاً واسه سال آینده در صورت اومدن دیویس، که بتونه حالا کارواخال آزادتر باشه یا اگر دیویس شروع کرد بازیو مندی نیمکت نشینش باشه. ظاهر قضیه اینو نشون میده، مگه اینکه اتفاق دیگه بیفته، یهو یه پیشنهادی واسه مندی بیاد، بگن که اوکی مندی مثلا سنش بیشتره فکر کنم از گارسیا، بگم مندی بره گارسیا بمونه اینجا بغل دست خودمون، حالا میشینه نیمکت یاد میگیره دیگه، بزرگ میشه. عرضم به خدمتت که در مورد لونین که صحبت کردی، اینو بگم بعد برم سراغ بازی. ببین لونین به نظرم نه بد شانس نیست. حالا در مورد چیز چرا، در مورد اینکه کپا رو آوردن و بهش اعتماد نکردن چرا بد شانسه؟ فصل قبل هم کپا، میگم کپا، فصل قبل هم کورتوا اگه اشتباه نکنم یه مقطعی مصدوم شد که لونین بازی کرد و حتی ال کلاسیکو هم بازی کرد. حالا فصل قبلش دقیق یادم نیست، ولی یادم یه بار این اتفاق افتاد که لونین حتی ال کلاسیکو هم بازی کرد، بازی خوبی هم انجام داد، بازی قابل قبولی انجام داد. لونین معمولا هر وقت بازی کرده قابل قبول بوده، در بجز این فصل ها، فصول قبل تر میگم که هر وقت بهش کار رسیده بازیکن قابل قبولی بوده، تونسته خودش رو نشون بده. و دیگه این فصل اتفاقا به نظرم شانس بهش رو کرد که کورتوا مصدوم شد، چون با این وضعیت کورتوا فیکس بود، لورین میخواست بیشتر بازی کنه، جدا میشد. اما این اتفاقی که واسه کورتوا افتاد، هر چقدر تلخ، باعث شد که لونین سطح فنی خودش رو نشون بده و نشون بده که گلر قابل اعتمادیه. اینجوری هم نیست که آقا ولش کنیم بره. الان تا قبل از شروع این فاز همه میگفتن که کورتوا بمونه، حالا لونین رفت یه گلر دیگه میگیریم. الان همه اینجوریه که آقا لونین بمونه، حالا فصل بعدش رقابت شدیدی میفته بین این دوتا گلر که کدوم قراره کجا.
آره میخواستم اینو بگم، تو سه هفته پیش بود فکر کنم دیگه برگشتی گفتی کورتوا فصل بعد یا حالا بعد از برگشت از مصونیتش کار سختی داره، لورین میتونه باش رقابت کنه. من مخالفت بودم تا یه حدی زیادی و کورتوا هم داشت آماده میشد و با قدرت میومد و تو همون تمرینات دوباره مصون شد و رفت که دیگه فکر کنم این فصل دست داد دیگه تا آخرش و ظاهرا انگار اون چرخه چرخید به سمت حرف تو، الان حرف تو از حرف من درست داره.
حالا مسابقه ای که ندیم واسه درست‌تر بودنش، ولی ظاهر قضیه اینا نشون میده دیگه. کورتوا میومدم این فصل تایتش می‌خواست دو تا بازی نمایشی بازی کنه واسمون، اونم احتمالاً بعد از مسجل شدن قهرمانی که آنجلوتی فرصتی بهش بده، چون عموماً گلر رو وسط بازی تعویض نمی‌کنن. تا حالا حداقل این اتفاق نمی‌افتاد که گلر واسه برگشتن از بازی وسطش تعویض شه، ولی مثلا میتونست دو تا بازی آخر وقتی قهرمانی معلوم شد این کار رو انجام بده. اما خب با وضعیت و اتفاقی که واسه مینیسکش افتاد قاعدتا فصل بعد بیاد و من هنوزم هستم فصل بعد اتفاقا به نظرم لیگ رو ما باید بدیم لونین بازی کنه به خاطر سن کمترش و بازیای حذوی و سیل رو بدیم کورتوا بازی کنه، مثل اتفاقی که برای کاسیاس افتاد بعد از مصدومیتش برگشت. فکر کنم فصل 2015 میشد اگه اشتباه نکنم که کاسیاس حسوی رو بازی میکرد با چمپیونز لیگ و یکی گلرمون اسمش چی بود؟ قدش بلند بود.
نواز؟ نه چیزی میگی؟
لوپز
رو میگی. لوپز رو میگی. آره من چقدر بدم میومد. یعنی من هر کسی که کاسیاس رو تهدید میکرد بدم میومد. بعد نواس هم بود دیگه یه دوره.
یه تایمی هم که نواس اصلا اومد این اتفاق افتاد. در کل این اتفاقیه که به نظر من قاعدتا باید فصل بعد بیفته. یه نکته بازی جامون من اینو بگم و خیلی صحبت کردم. پاس بدم به شماها. سر گل دوم من همیشه مدافع خوسلا بودم از اول این فصل. سر گل دوم تا الان چند بار گفتم وقتی این آدم نیست دفاعات تمرکز میکنن رو وینگرای ما که از کنار به داخل میزنن. گل دوم که توپ میفته خوسلا شروع میکنه دقیقاً بین دو تا دفاع وسط میره به سمت دروازه شون. شروع میکنه یه فضایی رو باز میکنه. یه فضای درست حسابی باز میشه این دست واسه رودریگو که گل دومش رو زد. شما خوسلو رو تو این صحنه از اون قسمت حذف کنید، یه بازیکن دیگر رو جاش قرار بدید. شما فکر کنید همون وینیسیوس بازی کنه یا اصلا همون رودریگو بازی کنه. هیچ کدومشون تو اون مسیر حرکت نمی‌کردن، جفتشون می‌کشیدن سمت چپ. حالا اگه بیلینگهام بود، آره بیلینگهام همون مسیر رو حرکت می‌کرد که خوسلو حرکت کرد و دوتا دفاع رو با خودش درگیر می‌کرد، ولی جز اون آدم ما اگه دوتا وینگرای دیگه‌مون حساب کنید جفت می‌کشیدن سمت چپ و دفاع دقیقاً تمرکز می‌کرد روشون و توپ احتمالاً قطع می‌شد و به گل نمی‌رسید. می‌خواستم تو این صحنه یادآوری کنم که حضور یک مهاجمی که به سمت باکس حرکت می‌کنه به جای فضاهای کناری چقدر می‌تونه تو حملات رئال به کارش بیاد. همین صحنه خوسلو یه بازی بدون توپ کرد، دوتا دفاع رو مشغول خودش کرد، رودریگو صاحب توپ شد و تونست گل دومش رو به ثمر برسونه و امیدوارم که ما خوسلو رو جلوی سیتی فیکس ببینیم که به هالند نشون بده مهاجم به چی میگه. مرسی متشکرم.
آره مرسی به کاریه که آنجلوتی مطمئن انجامش نخواهد داد. حالا یه خیلی طولانی شد بحث بازی رئال، ولی امیر میدونم که بیلبائو رو خوب میشناسه، خوب بازیاشو دیده. یه مقدارم ساید بیلبائو، حالا یه بخلوطی از ساید دو تیمو از نظر فنی میدونیم که امیر همیشه تحلیلای خوبی داره. امیر نظرت چی بود در مورد این بازی؟ چرا ما راحت بردیم؟ فقط نیکو نبود.
رضا این بازی راحت نبود، ولی یعنی به صورت راحتی شروع نشد، ولی اون دشواری های ابتدای بازی فقط 3 دقیقه دوام آورد. پرس بیلبائو بسیار پرس وحشتناک و ترسناکیه تو لالیگا و رئال به خوبی برای این پرس آماده شده بود. حالا پاسخ آنیش به اون پرس خوب نبود. اول بازی 2-3 دقیقه ما میدیدیم که رئال تحت فشاره، اما خیلی زود به این جواب داد و تونست از اون مهلک در بیاد. بازی که شروع شد رئال میومد از عقب بیلداپ کنه، سانست که حالا پشت مهاجم بازی میکنه، پشت گورکا گوروزتا بازی میکنه، در واقع تو 4-2-3-1 بیلبائو اومد به مهاجم پیوست، یه دوتایی رو تشکیل دادن، اومدن دبل پیوت رئال رو که شوامنی و کروس بود رو پرس کردن. فشاری به دفاع وسط ها نبود، اما گزینه پاسشون رو هم کامل بسته بودن. برنگر و اینیاکی ویلیامز هم فول بک های رئال رو پرس کرده بودن. هیچ گزینه پاسی برای مدافعین وجود نداشت و دائما توپ لو میرفت. اگر یادتون باشه اول بازی یه توپی لو دادن همون کناره ها، یادم نمیاد مندی بود یا رودریگو بود کی بود، ولی سمت چپ بازی اومد دیگه بازی سازی کنه، توپ لو رفت توسط سانست و 3-4 تا کورنر همینجور پشت سر هم بیلبائو زد رئال اونجا تحت فشار بود و نمیتونست بازی سازیشو انجام بده. ولی خب شما موقعی که نابغه داشته باشی، بازیکن با تجربه تو تیمت داشته باشی، میدونه که این پرسا رو چه جوری در بیاره. تونی کروس اومد بین دو تا دفاع وایساد، دید که آقا این جلو وایسادن توپ به ما نمیرسه، پرس شده، اومد بین دو تا دفاع وایساد، توپو خودش گرفت و دید بسیار قوی تری نسبت به اون زوج خط دفاعی شما که رودیگر و ناچو بودن داره تونی کروس. و موقعی که اومد اون عقب توپ خودش گرفت پخش کنه، با
امیر اصلا مقایسه‌اش هم زشت بود، نباید می‌گفتید.
خب دیگه دارم میگم که اومد از ویژگی‌هایی که داره و اونا ندارن استفاده کرد، یعنی داشتنش تو شکی نیست. اینکه شما به موقع تشخیص بدی بیای عقب بگی وقتشه که من از همین عقب استفادهش کنم، مگر اصلا توپ به من نمیرسه که اون جلوها استفادهش کنم، همین ویژگیه که تو فقط تو با تجربه ها میبینی. مگر نه باید سب میکردی دقیقه 45 بشه داور سوت بزنه تو رختکن مربی بیاد بهش بگه، تازه اگه اون متوجه شده باشه.
خلاصه کروس خودش بهتر میره، داره بهتر کار میکنه امیر، هر چی میره جلوتر داره بیشتر تو تیم حیاتی تر میشه، کاراش مفیدتر میشه، گرچه که مفید بوده ایران، منظرم که داره این کارایی که تو میگی اصلا نمیذاره دیگه به قول تو مربی حتی بگی، انگار که مربی سرخود و حالا کاپیتان سرخود تو زمین و همه کارایی که باید بکنه به درستی داره انجام میده. خیلی بی‌نظیر بوده این ماه آخر کروس، عالی بوده، امیدوارم مصدوم نشه تا بتونه کمکمون کنه بیشتر توی اواخر فصل.
آره بعد اصلا شما گل اولی که رئال زد شروعش همینه که اولین باری که کروس تصمیم میگیره که آقا اینا بازی ساز نیستن، خودم با برم عقب. به محض اینکه میره عقب، گورکا گوروزتا دیگه نمیدونه دنبالش کنه، وایس تو خط هافبک چی کار کنه، همونجا کروس دیگه کارواخالو میبینه و این پرس بیلباو یه مشکلی که داره 4-2-3-1 وینگراش وینگرای بازی نیستن، یک خورده برای اینکه به دروازه حریف نزدیک باشن، حالا کارهایی که نیکو داداشش میکنن رو تیرو، برای اینکه نزدیک تیرو تو باشن یکم تنگتر وای میسن و یک لحظه‌ای که کارواخال از غافل بودن برنگر استفاده کنه بازشه تو عرض، یه بازیکنی مثل تونی کروس رو هوا میزنه و توپو بهش میرسونه و این اتفاق افتاد و بازی سازی رئال شکل گرفت. حالا پاس به شوامنی، اون به ابراهیم دیاز، اون تعویض منطقه بازی بی‌نظیر ابراهیم و یه گلی که همه توش ستاره بودن واقعا و قفل بازی همونجا شکسته شد و
دیگه همون کار درسته رو انجام دادن تو این صحنه.
آره حتی بازیکن بیلباو هافبک وسطشون شماره 6 وستگاه اگه اشتباه نکنم بود، اون هم موقعی که اون پاس شوامنی، پاس جالبی نبود دیگه، ممکن اون به ابراهیم نرسه، یه هافبک خوب ممکن اون رو بزنه، اونم اونجا کار درست رو به نفع رئال انجام داد و توپو گم کرد و توپ رد شد. هر جوری بود همه چیز خوب پیش رفت و رئال گل اول رو زد و دیگه ما اون پرس خوبو از بیلباو ندیدیم. یه چیز دیگه بازی خود اتلتیک بیلباو بود، اونا بازی رایجشون رو نکردن، رو دست سیمونه داشت نگاه می‌کرد و می‌خواست که اینا بیان از گوشه و کنار مثلث تشکیل بدن، سانت کنن رو دروازه رئال. گفتن آقا اتلتی از این شیوه به رئال آسیب زده، ما هم بریم همینجوری سانت کنیم. بازی خودشونو نکردن. شما اگر نیمه اول رو به خصوص دقت کنی میبینی که بیلباو بسیار تمپوی بازی رو آورده پایین، بسیار داره کند بازی میکنه و اون حالت ترانزیشنالی که سریعا بریم ضد حمله بزنیم و نداره و دائم در تلاشه که در کناره زمین مثلث ایجاد کنه و پیشروی کنه، کاری که اصلا خودشون اتلتی جلوشون بازی کرد هیچ وقت این اجازه رو این فصل بهشون ندادن و حالا اینجا خودشون نتونستن این کار رو بکنن چون که رئال این اجازه رو بهشون نداد. یکی از پیشرفت‌هایی که رئال کرد تو تبدیل اون 4-4-2 لوزی به این حالت مربع توره از لحاظ دفاعی بود، یعنی موقعی که بیلباو میومد با 3 نفر حمله کنه و کنار زمین مثلث ایجاد کنه، رودریگو برمیگشت عقب، بلینگهام برمیگشت عقب، مندی هم که بود، تونی کروس هم که از دبل پیوت اضافه میشد، 4 در مقابل 3 و توپ اصلا جلو نمیرفت و بیلباو اصلا نمیتونست توپ به جایی برسه که اینا تصمیم بگیرن سانت کنن که حالا اون ایرادات خط دفاعی رئال آشکار بشه و اینا موفق بشن به گل برسن. مشارکت دفاعی بسیار خوبی داشت رئال توی این بازی و یه اشتباهی که بیلباو کرد این بود که حالا نبود نیکو هم قطعا توی این موضوع تأثیر گذاره، ولی اونها اگر از سمت چپ میرفتن به نظر من، یعنی راست رئال، میتونستن خطر بیشتری بیافرینن چون که این آرایش مربع رئال خیلی مربع نیست. من یه چیز جالبی متوجه شدم که چون مربع رو ما سالها بود خیلی تو فوتبال نمیدیدیم، آنچلوتی برگردون این حالت 4-2-2-2 رو و ریشش از تیم ملی برزیل دهه 50 میاد که تو جام جهانی اینا میان یه دونه از این مربعا میذارن و سمت چپ مربعشون رو میکشن جلو یکم و سمت راست مربع رو یکم میارن عقب و از اونجایی که بازیکنهای چپ پا با اون تفکرات چی بهش میگن که یه ایده هایی وجود داره که آقا سمت هر کی چپ دسته آدم خلاقتری و نمیدونم این چیزا و اون ایده ها به وجود میاد. اینا برزیل میاد بازیکن چپش رو میفرسته جلو برن حمله کنن، بازیکن سمت راستش رو یه دنده میاره عقب، اون مربع از دو طرف اینجوری کش میاد، حالت متوازی الاضلاع پیدا میکنه. آره آره دقیقا. و رئال همین کارو توی این بازی میتونستی ببینید. موقعی که توپ دستشه همه چیز کاملا متقارن، کروس و شوامدی دارن توی یه عرض بازی میکنن، ولی موقعی که میخوان دفاع کنن از سمت چپ رئال میاد عقب، اون سمت کروس و مندی و اینا دارن دفاعی تر بازی میکنن و سمت راسته که خیلی آسیب پذیره، چون که اصلا بازی سازی رئال داره از سمت کارواخال انجام میشه. مندی اون فولبک رونده ای نیست که شما بیای پاس بلندو برای اون بفرستی، پاس بلنده برای کارواخال فرستاده میشه و چندین بارم برنگر خواست از این استفاده کنه، حمله کنه، ولی خب توپو مینداخت نمیش وقت. و به نظرم بیلبائو از اون سمت اگه میومد مثلث تشکیل میداد میتونست موفق تر باشه، اما رئال به خوبی اون سمتی که بیلبائو ازش حمله میکرد و اوورلود کرده بود و اجازه کار رو نمیداد. و حالا اون بیلداپ اولیه رئال هم یک علتش من گفتم اینه که تنگ بازی میکنه برنگر و کارواخال راحت از پرس خلاص میشه. یک تدبیر بسیار هوشمندانه دیگه که رئال به کار برده بود، یه چیزی هم براش قربانی کردن البته، این بود که ما گفته بودیم که بیلباو فول بک هاش میان تو پرس از بالای تیم شرکت میکنن، یهود میبینی لکوه باز شده، دیمارکوس باز شده، میان از جلو پرس میکنن، فول بک شما رو نمیذارن پیشروی کنی. رئال اون بازیکنی که توی محوطه حاضر باشه اون جفت مهاجمشو قربانی کرده بود، شما برین کنار زمین وایسین، لب خط وایسین، ولی به جاش برید و فول بک رو مشغول به خودتون نگه دارید که اون بترسه از جلو اومدن. براهیم دیاز رو ما میدیدیم لب خط داره بازی میکنه تو فاز دفاع رئال، تو فاز بازی سازی رئال، برای اینکه کارواخال آزاد بمونه، کسی نیاد کارواخال رو پرس کنه. والورده داره اون بالا بازی میکنه سمت لب خط، اینا اونجا دو نفر بودن و لکوه جرئت نداشت بیاد کارواخال رو پرس کنه و همه اینا قفل پرسینگ بیلبائو رو به خوبی باز کرده بود تا رئال بتونه از طریق کارواخال توپش رو جلو ببره. من دیگه صحبتی ندارم، امیدوارم که
برگردم به صحبتی که اول اوایل فصل تقریبا کردی که کمک کردن والورده به کارواخال واقعا تو این بازی هم و حالا بازی‌های دیگه هم می‌دیدیم که چقدر تونسته کمک کنه اون سمت راست به ما. و اینکه والورده هر چقدر که از این بشر بگیم کم گفتیم، به نظر من یکی از آندرریتد ترین بازیکن‌های حال حاضر فوتبال، حداقل تو بحث هافبک، تو بازیکنایی که اسمشون هست بزرگ هستن تو اون جمع، حداقل به نظر من خیلی آندرریتد این بنده خدا. اصلا این فصل فوق‌العاده بازی کرد، هر بازی یعنی بیشترین مقدار بازی رو برای ما کرده و تو همه بازی‌ها هم خوب بوده، این بشر بی‌نظیره. بریم آقا سراغ بازی باقی مونده. فقط قبل از اون در مورد اسپانسرمون صحبت کنیم. کافه هتریک اسپانسر همیشگی ما هست، میدونیم که کافه هتریک توی مرکز شهر تو یوسف آباد توی تقاطع فتح شقاقی قرار داره و میزبان بازی‌های یعنی یه جوری بازی می‌تونیم ببینیم که بازی فوتبال بزرگ و حالا حتی بازی معمولی‌تر رو پخش می‌کنه، بازی لیگ ایران رو پخش می‌کنه دور تا دور تلویزیون و حالا ویدیو پروژکتور. خلاصه برید اونجا واقعا توی یه جمع فوق‌العاده می‌تونید فوتبال ببینید. الانم که دیگه بازی چمپیونز لیگ به مراحل آخر خودش رسیده است، بازی‌ام الان اومده 9:30 شب، فکر کنم 9:30 شب هم می‌مونه به خاطر اینکه ما ساعتمون عوض نمی‌شه، ساعتاش هم یه ذره بهتر شده دیگه، قشنگ تابستون هم هست و یعنی رفتیم تو نیمه اول سال که دیرتر شب میشه و خوراکه که دیگه بریم اونجا دور همین فوتبال ها رو ببینیم. بازی رئال بارسا هم فکر میکنم از اون بازی باشه که جای سوزن انداختن نباشه. ما یکی بازی رئال بارسا رو رفتیم که فوق‌العاده بود، حالا ببینیم بازی برگشت هم اگه قسمت باشه میریم اونجا. و امیر قبل از که بریم سراغ بازیات، این آقای روبیالس هم گرفتن امروز، چی شدی بنده خدا یه دبلوچه گرفت، چه هر سرش اومد بابا؟ مردم اینجا کارهای بدتر میکنن، اتفاقاتی واسه شون نمیافته، اونجا چرا سخیرن مگه نمیگن قرب و فساد برداشته؟ چرا اینجوری هست
دیگه، چوب خطش پر شد از اون فساده گذشتن، گفتن فقط اخراج شو برو خونت بشین. بعد دیگه معلوم شد که آقا فسادهای بیشتری مفسد فی الارض بوده کلا و خلاصه دیگه حکم دستگیریش رو هفته پیش صادر کردن. امروز هم به محض اینکه پاشو گذاشت تو اسپانیا دستگیر شد. روبیالس تو دورانی که رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا بود تا طی اون برگزاری دیدارهای سوپرکاپ توی عربستان آقا زیرمیزی گرفته بود، پولشویی کرده بود، خلاصه پول گنده ای از عربا گرفته بود و وارد فدراسیون نکرده بود و خلاصه این داستان ها به محض اینکه ایشون اخراج شد رو شد و موقعی که این رسانه ای شد گفتن که روبیالس تو دومینیکنه داره اشغال میکنه برای خودش پولا رو برده و دیروز بود فکر کنم که خبرش رو زدن که پلیس شروع کرده دنبالش میگرده ببینه خونش تو دومینیکن کجاست. امروز وارد اسپانیا شد و توسط پلیس مدنی مادرید هم دستگیر شد تا ببینیم که چه حکمی قرار براش ببرن.
آره این آقای روبیالس به قول شیخ عجل سعدی فجونه نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. ایشون کاری واقعی نذاشته از تمام جنبه های فساد ماشالله یه دستی بر آتش داشت. و بریم سراغ بازی خودتون آتلتیکو تو خونه ویارئال 2-1 برد. آقا ویارئال خیلی رو اوج بود و شما تیم سختی رو بردی. ویارئال که از ته جدول اومده بود دهم، 4-5 بازی پشت سر هم فکر کنم برده بود و خورد به شما تو خونه خودش. شما هم کاری عجیب غریب میکنین دیگه. تو هفته ای که ما پادکست نداشتیم رفتین 3 تا قشنگ از رفیق همیشگیتون بارسا خوردین، یعنی میای ما رو میزنین راحت، میرین بارسا رو راحت بدون دردسر، یعنی اصلا بارسا رو اذیت هم نمیکنین، راحت میرین میخورین و ما هم که ما رو هم همیشه بالاخره بلای سرمون میارین و از این ور. ولی خب رفتین هفته بعدش تیمو تونستین بازیابی کنین بعد از این تعطیلات فیفا دی جمع کردیم. فقط یه چیزی قبل از اینکه یاره وارد بازی بشیم، این لباس آبی و سفید خوشگلی که پوشیده بودین و من فکر کنم این فصل ندیدم، بار اول بود میپوشیدین، لباس بامزه‌ای بود. اصلا چی داستانی پشتشه؟
اتفاقا رضا این فصل پیش ما یه بازی اولین بار میپوشیدیم. فصل پیش اتلتیکو 1903 تأسیسش دیگه. آوریل 2023 جشن 120 سالگی باشگاه بود و اولین لباسی که اتلتیکو میپوشه لباسیه که برو بچه پا میشن میرن انگلیس، لباس بلک برن رو میخرن میارن میدن و ما میپوشیم. این شکل یه این شکلی بوده. آره خلاصه و
امسال هم یعنی اپیل بود تکرار کردین اون داستان درسته؟
نه امسال کلا به عنوان کیت دوم معرفی شد، خیلی ما اینو پوشیدیم. حالا قسمت نبود اینی شما.
نه من بازی شما رو تقریبا همه رو دیدم، عجیبه. پس تو ذهن بس حافظه میذاره پیر شدم. اوکی بر صورت کلا این هفته و این که دو هفته اصلا لباسای جالبی دیدیم. این لباس وایتری رئال بود که خیلی حرف و حدیث در موردش بود، خیلی رئالیا من شنیدم بد گفتن در موردش، این تر دراگونه. از اون لباس سفید سوسییداد به نظرم لباس قشنگی بود دیدیم. این یکی دو هفته این آخر دیگه لالیگا دارن همه لباسای عجیب غریبشون رو میپوشن که بعضا لباسای قشنگی هم هست. خب شما حالا تو این بازی 2-1 بردین، به نظرم میاد که نکات یکی از نکات از اون ترکیب اصلا عجیب و غریبی بود که از اول چیدین. نمیدونم یکی از متفاوت ترین ترکیبای چیز بود دیگه از نگاه من که حالا هر هفته حداقل بازیتون رو میبینم نصف و نیمه و حالا ترکیبتون حداقل بررسی کامل میکنم و اینجا معمولا بهش اشاره میکنیم. این فکر میکنم متفاوت ترین ترکیب امسالتون بود. شاید کوکه رفته بود راست بازی میکرد، باریوس وسط بود، لینو جلو بود، از اون ریکلمه عقب بود، رینیلدو اون جزء سه نفره وسط من دیدم تو سمت چپ میادار. فکر میکنم یه مقدار عجیب بود دیگه. حالا این از این داستان، حالا در مورد اول ترکیب صحبت کن. بعدم یه ذره خوش شانس بودین دیگه، اون دقیقه 85 بود فکر کنم با اینا بود که یه پشت پا داد پارخون نزد، همون تو برگشت اونور ساول رفیقت که میدونم خیلی هم باش حال نمی کنی تو این یکی دو سال اخیر یه گل خیلی ترتمیز تک ضرب زد و بردید به هر صورت کلا. ولی ویارال تیم ضعیفی نبود، گرچه اگه کسی آمار نگاه کنه آمار خیلی به نفع اتلتیکو، ولی بازی ویارال خیلی موقعیت.
رضا ترکیبه نتیجه یک سری اجبارها بود و یک سری هم شیطنت دیگه. شیطنتش این بود که کوکه رو توی شماتیک علکی نوشتن. رسانه هم که ماشالله میدونید دیگه بی سوادن و نگاه نمیکنن تو زمین که کی داره کجا بازی میکنه. همون که اگه یه تیمی شماتیک میزنه اونا همون شماتیک رو میزنن به عنوان ترکیبشون و دیگه تکونش هم نمیدن. حالا فوتموب ما میدونیم تیمایی که به صورت لیستی ترکیب میدن مثل رئال، فوتموب کارشناس میذاره هر 5 دقیقه یه بار اون چیدمانه رو تغییر میدن که شبیه اون چیزی باشه که تیم واقعا داره بازی میکنه. ولی اتلتی باریوس 90 دقیقه، حالا 90 که نه 20 شد چون، ولی کل زمان حضورش تو بازی سمت راست داشت بازی میکرد و کوکه وسط وایساد بود، ولی چون تو شماتیک باشگاه شیطنت کرده بود کوکه رو گذاشته بود راست، اینا هم گذاشتن راست، مگر نه این حضور همزمان کوکه و باریوس، آره امکان نداره باریوس بیاد 6 وایس موقعی که یک سطور تیم خودش حاضره.
چون من بازی پریشب بود، دوشنبه بود، واقعا نتونستم بخش عمده‌ایشو ببینم و از طریق به قول معروف خلاصه بازی دیده بودم و حالا ترکیب گفتم سوال می‌پرسم، واقعا برام عجیب بود. حالا بخشای تو دفاعتون هم یه ذره حالا چیز عجیبی، شما یورنتر یو می‌ذارین فوروارد، از اونور دفاع راست حالا چیز می‌ذارین وینگ بک می‌ذارید، کلا
این سوالو می‌بینی دیگه، این سوال نتیجه همین کاراست. من حالا برای بار خیلی تکراری شده این جمله‌ام که سوالو ما همین جوری کردیم، دفاع چپ بازی دادیم، مهاجم نوک بازی دادیم، اینجوری شد. یورنته هم همینه. سال 2021 ایشون بهترین بازیکن فصل شده بود توی فانتزی، بیشترین امتیاز لالیگا رو گرفته بود از بس گل و پاس گل داد و انقدر ما جابجاش کرد. آره دقیقاً کل آقای پاس گل شده بود. کلی هم گل حساس برامون زد. خب بازیکن دیگه می‌بینی آچار فرانسه هست، همه جا داره خوب بازی می‌کنه و هر موقع کموکاستی تو ترکیب می‌بینی می‌ذاریش اونجا تا روزی که افت کنه و داستان یورنته همچین چیزیه. لینو رو ما همیشه وینگ بک بازی می‌دادیم، اینجا هافبک چپ گذاشته بود و به نظر من اینها نتیجه عدم حضور ماریو هرموسو بود که 5 کارت شده بود و تو این بازی غایب بود. ما هر موقع که هرموسو رو نداریم رینالدو می‌ذاریم، کلاً وصل شدن تیم به هم سخت ممکن میشه و این بازی هم یه همچین اتفاقی افتاد و ما نمیتونستیم توپ رو جلو ببریم. کوکه باید خیلی مایه میذاشت از خودش که این فراهم بشه امکانش و حضور رینیلو کلن بازیکنیه که پا به توپ سختشه، موقعی که میخواد یه جا پاس بده همه گزینه های پاسش رو بررسی میکنه، فکر میکنه، خیلی تو دفاع مسلط کار میکنه، راحت تکل میزنه، ولی موقعی که توپ زیر پاشه همه گزینه ها رو چندین ثانیه بررسی میکنه، خیلی کنتر از هرموسو و تیم خیلی اذیت میشه. حالا ویارال اون دوران خوبش رو داشت با نتیجه با ترکیب 4-4-2 به دست می آورد. حالا نمیدونم مارسلینو به دلیل اینکه خط حملهش رو بتونه بهتر استفاده کنه، به دلیل اینکه فشار پرس کردن رو گدس نباشه و بتونه همزمان از ویژگی های هجومیش استفاده کنه، اومده 4-3-3 چیده و جلوی مارسی تو لیگ اروپا هم اومد 4-3-3 رو تست کرد، تونست خوبم بازی کنه بازی برگشت و اما اون صلابت تیمش هنوز به اون دوران اوجی که 4-5 تا بازی میبرد نرسیده و اون 4-4-2 رو اگه میچید به نظر من کار ما خیلی سخت‌تر میشد، ولی خب داره 4-3-3 تست میکنه و ببینیم آیا در هفته های آینده ادامهش میده یا اینکه برمیگردونه. بعدم بازی نکردن خدایش با همین 4-3-3 شون، ولی بیشتر توپ هایی که میفرستادن رو مرد بزرگی به اسم اکسل ویتسل دفع میکرد. خوزه خیمنز هم از مصدومیت برگشته بود، داشت خوب هد میزد، ولی بعدم بازی نکردن. یه سری مهرهای کلیدی داشت که اینا رو گذاشته بود رو نیمکت. الکس باینا رو نیمکت شروع کرد، کومسانیا رو نیمکت شروع کرد، تراوره رو نیمکت شروع کرد و ترکیب مارسلینو هم به اندازه ما واقعا ترکیب عجیبی بود. روی کورنر موفق شدیم گل بزنیم. نیمه دوم اتفاقات عجیبی افتاد که همه چیز رو ما تقدیم ویارال کردیم. چلو سیمونه اومد کوکر رو ریکلمه رو کشیون بیرون و ساویچ رو به بازی آورد که بیاد سمت راست خط دفاع وایسه، به دلیل اینکه اکسل ویتسل رو داشتن اذیت میکردن و ویتسل به عنوان وسط که کمتر تحرک لازمه خوب میتونه بازی کنه، ولی سمت راست یه مدافعی شما میخواد که بدوه توی دوئل ها شرکت کنه و ویتسل 3-4 سال از همین ساویچ هم بزرگتره. در نتیجه ویتسل اومد گذاشت وسط و تمام بازی سازی ما پاشید، هیچ گونه حمله ای ما نداشتیم چندین دقیقه و کوکه رفته بود جلو، ویتسل اونجا تک مونده بود و نمیتونست اون کارای کوکه رو در بازی سازی تیم ما داشته باشه. از اون ور هرموسو هم نبود و بخش عمده ای از دقیقه نیمه دوم ما تحت فشار بودیم و واقعا داشتیم گله رو میخوردیم و من به شخص ناامید بودم، منتظر بودم که یا 2-1 ویارال ما رو ببره یا با همین 1-1 خوش شانس باشیم و بازی تموم بشه، که یاد آیتم فوتبال 120 افتادم، میگفت بتر کال سال. اون موقع تازه سریاله شروع شده بود ضبط شدن و این آیتم رو در روزهای اوج ساول ضبط کردن که ما بایرن رو برده بودیم، ساول داشت هی تو چمپیونز لیگ سوپر گل میزد و بعد از سالها ساول اومد برای ما یه گل سه امتیازی زد و منجی ما شد و به هر صورت این بازی رو بردیم. خیلی روز خوبمون نبود، ولی خب از اون ور ویارئال هم واقعا با اوج قدرت خودش نیومده بود. یک روزی بود که دو تیم شاید 60-70% روزای خوبشون بودن و خوشبختانه یک پیروزی ارزشمند در خارج از خونه به دست ما اومد، چون که با بیلبائو هم شرایط سختی رو داریم. الان این هفته دوباره ما اومدیم تو منطقه سهمیه، اصلا بعید نیست که هفته بعد دوباره با توجه به اینکه با دورتموند هم بازی داریم توی چمپیونز لیگ، دوباره ما ببازیم بیلبائو بیاد بالا. اونا هم البته فینال کوپا رو دارن، ولی خب جدال سختیه و تو روزایی که توی اوج نیستی، مهرهای خوبتو نداری، هرموسو بسیار حیاتی شده، قراردادش هم داره تموم میشه و حالا میگن که اینیگو از بارسا رو میخوایم جذب کنیم به جاشو. این حرفا معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. امیدوارم که یه مدافع چپ پای پا به توپ درست حسابی گیر ما بیاد، چون بدون هرموسو واقعا نمیتونیم بازی سازی کنیم. باید کل ایده های تاکتیکی تیم جابجا بشه اگه قرار باشه جانشین خوبی برای هرموسو نداشته باشیم. خلاصه توی این روزها همچین سه امتیازی بسیار به کار ما خواهد اومد، چون که اسپانیا قطعا چهار سهمیه‌ای خواهد بود و رقابت با بیلبائو بسیار سخته و از دست دادن سهمیه یک فاجعه بزرگ توی این باشگاه.
آره، یه مقاطعی از فصل بود که شما شانس دومی هم داشتید، یعنی میتونستید بجنگید برای دومی، ولی الان فکر میکنم دیگه واقعا شانسی برای اول تا سومی ندارید و فقط باید این چهارمی رو حفظ کنید در نبرد با بیلبائو که دیگه یه وقتی نرید سمت جام یوفا. و کلا نبرد که توی لیگ لالیگا باقی مونده یکی بین 4 و 5 میه، فکر می‌کنم 6 برای کنفرانس مسجل برای سوسییداد باشه، میگه اتفاقات عجیب و غریب بیفته. یکم به نظرم نبرد برای 18ام نشدنه که حالا یه نصف و نیمه، حالا کادیز و سلتا و رایو، حالا شاید هم مایورکا و سویا تو اون جمع هستند، اونجا یه ذره حساس تره دیگه، خیلی چیزی از لالیگا باقی نمونده. حالا یه مقدارم هنوز یه آگزی برای اول نشدن رئال مونده که اونم بعد از انشالله الکلاسیکویی که ما نخواهیم باخت اونم دیگه از بین خواهد رفت. بریم سراغ بازی بارسا، آخرین بازی هفتمون. امیر، اینا اومدن یک هیچ لاس پالماس رو بردن تو بازی که میدونستیم بازی راحتی برای بارسا نیست، ولی اون اخراجی که دروازه‌بان به اون کار احمقانه که کرد باعث شد خب کار راحت بشه برای بارسا، و حتی نه اونقدر راحت که با اختلاف ببرن، ولی به هر صورت اونقدر راحت که بتونن یکی چی کار رو در بیارن. فقط من اول از یه سوال دارم، اون گل اول رافینیا آفساید نبود به نظر من؟ متوجه شدی چیش آفساید گرفت؟ من واقعا نفهمیدم اون آفساید چی بود، اگه میتونی اینو به من متوجه شدی توضیح بده. دوم اینکه آیا تو هم با هم نظری که دروازه ها نباید خروج میکرد اونجا، چون دفاع خیلی نزدیک بود بهش، توپ هم داشت به سمت بیرون میرفت نه به سمت داخل، یعنی اون دفاع هم داخل میشه گفت سمت داخل بود، بازی مهاجم به سمت خارج بود، به سمت بیرون خط بود، توپ هم به سمت بیرون میرفت، تا این میخواست دور بزن و بیاد به سمت دروازه، به نظرم دفاع وقت واکنش داشت. عملا دروازه با اون اشتباهش کار سخت کرد دیگه برای لاس پالماس. و کلا حالا این اتفاقاتی که افتاد میتونیم در موردش صحبت کنیم، و حالا یه نظر تو بگو در مورد این داستانی که گفتم.
حالا خود رافینیا هم خیلی معترض بود، معلوم شد که بعد از اینکه گلی که زد معلوم شد که خودش هم به شدت معترض بوده. حالا بعد که ویدیو هم آره یه خوشحالی وی ای آر رو نشون داد، یادمون مراکش افتادم اومد جلو دوربین گفت وات ایز بولشت جام جهانی روسیه. و خلاصه من خیلی نظری خاصی ندارم، چون حوصله‌ام نشد بشینم صحنه رو بررسی کنم، رد کردم رفتم داشتم بازی رو می‌دیدم. ولی مثل که خود رافینیا اینجوری معترضه، احتمال داره که یه همچین داستانی بوده باشه، چون رافینیا خدایی روز عالی بود براش، خیلی تو اوج بود، بهترین بازیکن زمین بود حتی اگه گل نمیزد به نظر من، و واقعا براش حیف بود که فقط یه دونه گل زده باشه وقتی که میتونست
گل
دبل ثبت کنه.
آره گل قشنگی هم زد، با ضربه سر یه جور چیپ مانند زد، و اینکه فکر میکنم این گلی که بارسا زد رئالی ترین گل بارسا بود تو چند وقت اخیر، خیلی رئال مادریدی بود.
پاسی که فلیکس داد پاسای مدریشی بود، آخه
پاس مدریچی بود، حرکت هم اصلا کلا حمله جز استایل حملات برقاسایی بود که رئال مادرید توش تخصص داره.
حالا من یه جمله خیلی شبیه به اینو تو یاد داشتم برای بازی نوشتم اتفاقا، که بارسا انقدر با تحرک داشت بازی میکرد که آدم یاد رئال میفته، چون هیچکی سر جاش ثابت نبود. اینو معمولا تو رئال میبینیم که بازیکن‌ها خیلی با هم جا عوض میکنن، مثل که فیفا دی حسابی بهشون حال داده و حسابی از لحاظ فیزیکی بارسا آماده شده. میدیدیم که گندوغان میرفت 8، روبرتو میومد جاش 6 بازی میکرد دوباره جاش، این دوتا خیلی با هم جاشون عوض میکردن. و شما لوا و رافینیا و فرمین لوپز رو هم میدیدی که این ستا خیلی دارن با هم جا عوض میکنن، یهو میبینی نوک بارسا یکی دیگه وایساده و کلا تیم شناور شده بعد از این تعطیلات فیفا ده. یه چیزیه که من عادت دارم واقعا با رئال ببینم. در مورد اون اخراج هم گفتی، من فارغ از همه اینها که حالا مثلا توپ قرار بود گل بشه یا نشه، اصلا توپ گل بشه بازی دقیقه 20 خورده ایه، اصلا وقت این کارا نیست. مثلا اگه دقیقه 70 بود گفتم آره دیگه یه گل خریده، ولی دقیقه 26 واقعا کار احمقانه بود. کار رو برای لاس پالماس قبول دارم خیلی سخت کرد، ولی کار رو هم به نظرم برای بارسا آسون نکرد. یه خورده بارسا به نظر من اگه اخراج نمیشد 10 دقیقه بعد گل رو میزد و حالا توضیح میدم قضیهش چی بود. لاس پالماس
منطقش هم همینه. خیلی وقتا حالا جدا از اینکه این بازی چه اتفاقی افتاد که حالا تو برای ما توضیح میدی، تیم خیلی وقتا تیمایی که 10 نفره میشن، مخصوصا تیمایی که در حالت عادی باز بازی میکنن مثل لاس پالماس که معمولا آدمی تیمیه که توپو میچرخونه، از اون تیمایی که مالکیت داره میچپن تو دفاع، خیلی ساده شو بخوایم بگیم، عمومی شو بخوایم بگیم، و خب کار سخت‌تر میشه دیگه برای تیم مقابلشون. فکر کنم حالا یه ایده کلیش اینه، حالا تو خیلی فنی‌تر برای ما توضیح بدی.
اصلا پرس میکردن، آره ایده کلیش همینه، داشتن پرس میکردن بارسلونا رو و به عنوان یه تیمی که مثلا به خط دفاعش امسال شناخته میشه، من این انتظار رو نداشتم، چون جلوی خودمون هم که بازی میکردن بیشتر فکر میکردم که اینا دارن خب دفاع میکنن دیگه، 4-4-2 رو چیدن دارن دفاع میکنن، ولی اینا 4-4-2 رو چیده بودن و داشتن پرس میکردن و بارسا برای مقابله با این پرس اومده بود ترشتگن رو وارد فاز بازی سازیش کرده بود. یه چیزیه که زیاد دیدیم از بارسا این فصل، دفاع باز میشدن، حالا اون ستا دفاعشون گنده به سمت راست باز میشد، کوبارسی به سمت وسط، دوباره خود ترشتگن کنار کوبارسی، یعنی ترشتگن نقش یک مدافع اضافی و کنار کوبارسی بازی میکرد و اون وقت اینیگو بود که باز میشد. اینیگو که از چپ باز میشد نقش فول بک رو میگرفت، دیگه کانسلو برو تو فقط برو هم عرض یاماد بازی کن. آره یعنی این
آره بازی کرد حتی با جلوتر بعضی صحنه ها.
آره مثلا اینکه چهار دفاعه بارسا با سه دفاعه اشتباه گرفته میشه، خیلی نقشش همینه. ترشتگن یهو میاد میشه اون دفاع اضافیه و دیگه کانسلو هیچ جایی تو خط دفاع نداره، تو برو هم عرض یامال بازی کن. باز میشد که این بازی سازی شکل بگیره و این دیگه وقتی اینقدر مهره اضافه میکنی عقب زمین، دیگه پرس کردن برای لاس پالماس خیلی سخت میشه. کوبارسی خیلی نقش حیاتی رو توی این بازی سازی بارسا داشت و لاس پالماسی که داشت سعی میکرد پرس کنه، بارها مورد این پاس‌های بلند کوبارسی قرار میگرفتن، بارها آفساید شد، بارها موقعیت خوبی گیر بارسا اومد که به هر ترتیب موفق نشده بودن گل رو بزنن. و اخراج وایس یک نقطه‌ای در بازی بود که لاس پالماس کلن سیاستش رو عوض کرد و عقب نشست، مگر نه تا قبلش اینا داشتن پرس میکردن و جلو بردن توپ هم برای بارسا به صورت روی زمین و با حوصله نبود، راحت از همون عقب کوبارسی میکشید زیر توپ و خداییش هم بازیکن دقیقیه، مثل دفاعی پخته هم معمولا بازی میکنه. موقعی که تحت فشار قرار میگرفت من به ندرت میدیدم که بگه خب ما بازی سازیمون ترشتگن یه دفاع وسط میتونم به اونم پاس بدم، اصلا این ریسک های پاس ارزی رو نمیکرد، توپو نگه میداشت میومد کنار زمین یا حالا تو فوتسال لاب پاستور بلند یه چیپتور مینداخت برای سمت راست که حالا کونده باشه یا مال باشه هرچی و به ندرت این ریسک رو میکرد. فقط یک جا بود که یه اومد یه ضربه سر بفرسته پاس بده به عقب برای ترشتگن که اون با دست بگیره، یه اشتباه زشت کرد که شانس آورد آفساید شد. اونجا یکی از موقعیت مهم لاس پالماس بود که میتونست بازی رو به تساوی بکشونه. در کل کوبارسی هم در کنار رافینیا یکی از بازیکنهایی بود که ستاره این روز بارسا بود. بعد از اخراج خب طبیعتاً لاس پالماس میاد 4-4-1 بازی میکنه و تغییری که بارسا میده اینه که اونها میدونن که برای اینکه بتونن لای این دفاع خلاقیتی داشته باشن، توپو بتونن جلو ببرن، سرجی روبرتو رو میذاره 6، گندوغان رو میفرسته جلو 8 بازی کنه که بتونن از اون آپشن های این بازیکن استفاده کنه. چه خوبم داشت موقعیت ایجاد میکرد، کلا بازی بود که بارسا میتونست بیشتر گل بزنه. حالا خود رافینیا موقعیت داشت، خود لوا یکی دو تا توپ بیشتر نداشت البته، ولی بازی دست بارسا بود و به نظرم اگر اون اخراج رخ نمیداد اینا راحت‌تر هم میتونستن یه 10 دقیقه بعد نهایتاً به گل برسن و این 4-4-1 که چی دوباره بارسایی بود که باید با یه چی بهش میگن یه لوبداک جدید مقابله میکرد. اما خود لاس پالماس موقعی که میخواست بازی سازی کنه بیاد به بارسا حمله کنه با یک های بلاک میشه گفت روبرو بود. بازیکنی که خیلی از لاس پالماس اسمش شنیده میشه یکی کاردونا دفاع چپشونه یکی مارمول دفاع وسط سمت چپشونه. این دوتاشون چپ پا هن دوتاشون پا به توپ بسیار خوبی دارن و بازی سازی ها رو معمولا انجام میدن. بارسا همه ی بازیکن ها به جز مارمول رو پرس میکرد و گزینه پاس برای این آدم نمیذاشت و مارمول هم معمولا میومد که خب یار خالی نیست من بیام با توپ حرکت کنم موقعیت بسازم خودم و اونجاها بود که توپ رو از دست میداد. چون سمت چپی که مارمول بازی میکرد بارسا اصلا اجازه نمیداد که فضا ایجاد بشه که این بخواد توش حرکت کنه. فضا همه اون سمتی بودن که مارمول بازی نمیکنه و نمیتونست هم به دفاع وسط مقابلش پاس بده چون که رافینیا دائما اون خط عرضی بین دوتا دفاع وسط رو گرفته بود و نمیذاشت که یه پاس عرضی داده بشه برن اون سمتی که فضا دارن. و خود مارمول هم اینجا نشون داد که خوب نمیتونه سمت مقابل رو تغذیه کنه و هنرش توی پاس دادن و مثلث سازی با همون بازیکن‌های سمت خودشه. ما میدیدیم که ساندرو رامیرز بارها برمیگشت عقب که توپ گیری کنه و به چرخ بر موقعیت بسازه و کونده همیشه دنبالش میکرد. میگم بارسا اینقدر از لحاظ فیزیکی تو شرایط آماده ای بود، حالا ببینیم هفته‌های آینده چقدر میتونن اینو حفظ کنن، بالاخره فیفا دی بوده، اینقدر تو شرایط آماده بودن که این دراپ های ساندرو رامیرز رو هم کونده دنبال میکرد. رافینیا اصلا نمیذاشت که خط پاس به مدافع اون یکی آزاد بشه و لوا و یک سری آفک های دیگه شون هم خط آفک لاس پالماس کاملا از کار انداخته بودن. حتی این تیم رو به قدم آخرشون این بود که دیگه شروع کنن پاس بلند بدن، مثل اتفاقی که برای خود بارسا افتاده بود. اونا کوبارسی رو داشتن و اون جلو هم رافینیایی رو داشتن که خوب فرار میکرد، ولی بازیکنان لاس پالماس توی این فرارها اصلا موفق نبودن و بیشتر این پاسها به بیراهه میرفت و فرصت خاصی رو ما در رأس لاس پالماس ندیدیم. جدی‌ترین چیزی که من دیدم همون پاس به عقبی بود که کوبارسی داد و آفساید شد، گلش هم نکردن خودشون.
مرسی از تو امیر. خیلی خلاصه با این وضعی که حالا بارسا داره واقعا رو فرم هست، حالا رئال هم تو مسابقات لالیگا فعلا اوکی بوده اوضاعش، به نظرت بارسا شانسی برای قهرمانی داره و اگه داره چقدر شانس براش خیلی مخصوصا تو بازی رو در روی که با هم دارن؟
رضا رئال بازیای سختشو کرده، یعنی به جای اینکه بخوایم رو فرم بارسا دقت کنیم باید رو فرم رئال مادرید، چون اول بر رئال امتیاز از دست بده قاعدتا و حالا بارسا هر چقدر رو فرم خوبی باشه این رئالی که تا اینجا امتیاز از دست نداده 8 هفته مونده و یه دونه ال کلاسیکو مونده.
فکر بازی سخت باشه، سختی نباشه، یکی بازی ها که حالا مونده با مایورکا داریم خارج از خونه که فکر نمی کنم بازی سختی باشه، معمولا بازی سخت نیست. ال کلاسیکو رو داریم بعدش و سوسیداد خارج از خونه داریم، به نظرم کمی سخته. حالا گرچه سوسیداد اون فرم عالی نداره و اینکه سوسیداد هم خوبیش برای ما اینه که خیلی برای چیز خاصی نمی جنگه و در دو هفته آخر کادیز و گرانادایی داریم که کادیزه اگه اوضاعش تا اون موقع مشخص نشده باشه میتونه سخت باشه، گرانادا که دیگه حذف شده است فکر نمی‌کنم کار سختی باهاش داشته باشه.
گرانادا تنها تیمی که جلوش به چالش خورد بارسا بود، اونم به خاطر اینکه یهو گرانادا 10 تا خرید کرده بود، همه می‌خواستن خودی نشون بدن، پلیستری چپ و راست دریبل می‌زد تو، مگر نه که گرانادا جلو همه امتیازه رو داده. سوسییداد هم که به قول خود تیچ دردسری نداره. میگم رئال انقدر بهش مطمئنیم که میگیم بارسا شانسی نداره، مگر نه فرم بارسا خودش خوبه. به نظر من جلو پی اس جی هم شانس صعود رو من بیشتر به بارسا میدم.
خوب چیزی گفتی، بازی چمپیونز لیگ پیش رو داریم، تو الان روبرو پی اس جی میگی که شانس صعود به بارسا میدی، تیم خودت خورد به دورتموندی که فکر کنم هر دوتاتون دوست داشتین به همدیگه بخورین، یعنی شاید حداقل حدس خیلی ها اینه، رو کاغذ ضعیف‌ترین تیمای این 8 تا تیم بودین اگه حالا بد بر نخوره. نظرت چیه راجع به دورتموند؟ میبرینش؟
ما همینجا هستیم، ما به تیمای بهتر میخوردیم، من خیلی امیدوارتر بودم. ما الان من دقیقاً دارم فکر میکنم که
اینتر سخت رو بردیم،
ما به لیورپول سخت بردیم رئال
امسال.
میگم ما 2019 دیگه تیمی بزرگتر از لیورپول 2019 کمتر داشتیم تو این سالا، ما اون تیمه رو بردیم، رفتیم مرحله بعد به لایپزیگ خوردیم، باختیم، حذف شدیم. اینجا هم دقیقاً غولی که هم داشتن
کردن
بردیم الان میخوریم به دورتمون هز میشیم میریم کنار.
خب رئال من سیتی هم فکر میکنم منطقیش اینه که من سیتی ببره درسته؟
من اینطوری فکر نمی کنم. رئال برای من رئال شانس اول قهرمانیه.
برای من هم همیشه همینه ولی من سیتی خیلی بد قراره. البته من کسایی که میشتمن اگه رئال یاد دست من راحت میشن، من یه چیزی کلا تو فوتبال برای خودم همیشه آگزی میذارم، آگزی شکست میذارم که وقتی بردیم خوشحال بشم، اگر باختیم خیلی ناراحت نشم. این اخلاق برای اگه بچه‌ها یه ذره چیز هستن ناراحت میشن بهشون برمیخوریم.
بودم ولی دورتموند رو میگم که باید بدبینی کرد اصلا اتلتیکو همینه.
خب فکر نمیکنم حرف دیگه مونده باشه در مورد این هفته. امیر درسته چیز نکته خاصی فکر نمیکنم داشته باشی دیگه؟
نه حرفا رو زدیم، امیدواریم که مفید بوده باشه.
مرسی. جدولم که صحبت کلی لابلای حرفا کردیم، در مورد آقای گلام که تو گفتی دیگه، بودیمیر و دوویک در کنار بلینگهام شدن آقای گلای لالیگا، تا اینجای کار همه 16 گلن، یه از اوضاع خطرناکیه که از آمدکن بهشون نزدیک شده. مسابقات لالیگا رو این هفته نداریم که حالا هم یه بازی عقب مونده گرانسیا رو داریم. حالا یه نکته هم که از گواردیولا هم صحبت کرده این که رئال استراحت خوبی میکنه برای رسیدن به بازی سیتی. حالا بعضیا اعتقاد دارن که از فرم بازی خارج میشه یه مقدار بده، بعضیا میگن نه استراحت میتونه اینجای کار خوب باشه، حالا میتونه تیغ دولبه‌ای باشه که نمیدونیم کدومش اتفاق میفته. این وسط مسطا فینال کوپا دل ری هم برگزار میشه. بازی لالیگا نسبت به این تاریخی که ما داریم ضبط میکنیم یه هفته 7-8-10 روز عمرتره، 24 فروردین آغاز میشه. هفته بعد امیر شما با ژیرونا دارین، فکر می‌کنم بازی جذابی باشه 25 فروردین شنبه. و از اون ور ما با مایورکا داریم همونجور که گفتم، بارسلونا با کادیز داره تو خونه کادیز. به نظرم کادیزی که از آخرین فرصتاشه، به خاطر همین میتونه برای بازی سختی باشه برای بارسلونا. و بازی خیلی خاص دیگه شاید اگه بخوایم بازی خوبی بگردیم پیدا کنیم توی لالیگا، بازی بیلبائو و ویارئال باشه که بعد از قهرمان شدن یا نشدن که احتمالاً شدن بیلبائو میتونه بازی جذابی باشه با ویارئال. مرسی از همه شنوندگان که تا اینجا با ما بودن. امیدواریم حالا با یک هفته دیگه، هفته 31 هفته جذابی بشه، بیایم با یه تحلیلای دیگه در خدمتتون باشیم. ممنون که ما گوش کردین. شب و روزگار بر شما خوش.